شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو خدمتتون ارائه میدیم. برخی از دوستان به من اشاره کردن که این گفتگو رو در خصوص ساعت برنامه تو تکرار میکنی و ما میدانیم، اما خوشبختانه باید با آقایتون برسونم که هر روز صدها نفر اگر نه بیشتر هزاران به جمع شنوندگان رادیو میپیوندند و بنابراین ما مجبور هستیم برخی از مطالب رو که برای شما شنوندگان خوب و عزیز کاملا ازش آگاه هستید و شناخته شده همچنان تکرار کنیم. بنابراین کمی ما رو در این زمینه تحمل بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
ممنونم. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله چشم.
خواهش.
من راستش هر روز برنامه شما رو گوش میکنم. هر روزم یه عالمه به خودم سوال دارم که وقتی زنگ زدم بهتون ازتون چی بپرسم. ولی انقدر زندگیم پیچیده و مشکل شده که اصلا نمیدونم راجع به کدومش باید ازتون سوال کنم. راستش خیلی دوست دارم بدونم که نظر شما راجع به من چیه، یعنی که چه مشکلی دارم. من 31 سالمه. 5 سال پیش ازدواج کردم، اومدم اروپا. همسرم ایرانی نبود.
کجایی هستین؟
بعد اروپایی بود همسرم، هلند.
شما از کجاییشون رو پیدا
کردید؟ راستش من اینجوری مجبور شدم با ایشون ازدواج کنم.
یعنی چی؟
من خانواده پدریم همه اینجا هستن و اینا خیلی دوست داشتن که یه طورایی من بیام اینجا، ولی از یه طرف هم دوست نداشتن من بیام اینجا. یعنی هیچ وقت حتی من به صورت توریستی نتونستم وارد اروپا بشم یا چیزی. مثلا حتی یه بار پذیرش گرفتم از یه دانشگاهی که بیام اینجا، ولی عموم گفتش که اصلا همچین شهری وجود نداره. با اینکه رو نقشه همه طوره به بابام نشون دادم که این شهر وجود داره، ولی کسی حرفانو گوش نکرد.
نفهمیدم. صبر کنید. برای من جالب شد. شما میخواستید بیاد اروپا، پذیرش گرفتید، بعدی که به شما گفت همچین جایی وجود نداره، خب گفته باشه چه
جمع. بله بله.
شما که
من میدونستم وجود داره، ولی شاید بابام دلش نمیخواست که من بیام.
داستان پدر و مادر شما کجا زندگی میکنن که شما در ایرانی دونا و فامیل در اروپا؟ من نفهمیدم موضوع رو، یعنی چی؟
من پدر مادرم ما توی ایران زندگی میکردیم، ولی خانواده پدریم، عموهام، چند تا از عموهام، مادر بزرگم توی اروپا هستن نزدیک 20 و چند ساله. بعد من سال سوم دانشگاه بودم وقتی که با این آقا آشنا شدم. من یه عمو دارم که اصلا ندیدمش. بعد این دوست عموم بود. بعد یه روز من زنگ زد گفتش که من تا الان من با عموم صحبت نمی کردم. یه روز عموم من زنگ زد گفتش که من تا الان نمی خواستم بیای اینجا، ولی الان یه نفر باید پیدا کردم، باید باش ازدواج کنه بیای اینجا. من اصلا راستش حرفش جدی نگرفتم، ولی بعد از یه مدتی خیلی جدی شد و یه طورای دانشگاه مو قطع کردن. همه
نه فهمیدم. آخه نصب کنید چی جدی شد؟ اولا اون آقای
هولندی، این ازدواجی که میخواستم من ازدواج کنم،
نه فهمیدم، یه آقای هولندی به خاطر این که دوست عموی شماست به شما میگه برو اون زن رو بگیر، به شما میگه با این آقا ازدواج کن؟
بله.
شما مال عصر بردهداری، عصر حجری، دوره
من خیلی بدبختم.
آخه این چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ این کارایی که شما نشون دهنده چه اصلا اون هلندی دیوونه ای که بیاد شما رو بگیره بدونی که بدون شما کی هستید کیه؟
آره خب من میدونم اینا رو.
من چه آخه چه میدونم؟ یعنی یه هلندی یه دفعه به خاطر یه ایرانی به یه کسی بگه من این دختر رو باش ازدواج میکنم؟ بعد شما
دو بار اومد ایران، بعد کلا ما 6 ماه با هم صحبت کردیم، دو بار تو این 6 ماه هم اومد ایران، همیشه بهم میگه عاشقمه، حتی همین الانم که از هم جدا هم شدیم هنوزم میگه من عاشقتم، ولی هیچ وقت باور نکردم، ولی این اتفاق افتاد.
این آقا چند سالشه؟
اونم 31 سالشه، اون 6 ماه از من بزرگتر بود.
ایشون چی خونده چه میکنه؟ چی خونده چه میکنه؟
هیچ وقت هیچ دوستی نداشته توی زندگیش، هیچ وقت. بعد هیچی هم نخونده، در صورتی که به من گفته بودش که من اگه تو بیای اونجا دانشگاه تو ولکام، اگه تو بیای اینجا تو میتونید بهترین دانشگاه اروپا درس بخونی، اگرم بیای اونجا شاید با همدیگه شروع کنیم درس بخونیم. بعد وقتی که من اومدم اینجا اولا بهم گفتش که من پول ندارم که به تو پول بدم که تو بری دانشگاه، پس داستان دانشگاه کاملا منتفیه. بعد بهم گفتش که بعد بهش گفتم خب بیا با هم بخونیم، بیا مثلا یه زندگی، گفت من مثلا نمیتونم خرج تو رو اینا رو بدم، گفتم خب بیا با هم بخونیم، که حتی مثلا خیلی از مسافرت و اینجور چیزا هم خوشش میومد، گفتم خب با هم حتی مسافرت های دانشجویی میریم کارامون رو با هم میکنیم، چون اونم رشته منو خیلی دوست داشت، من معماری میخوندم توی ایران. بعد گفتش که من دیپلم ندارم که بتونم بیام دانشگاه، دیپلم نداشت.
خب زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
کارش کار تعمیرات ساختمان بود، ولی بازم وقتی که توی ایران بودیم، یعنی به من گفتش که من اصلا یه خانواده‌ای دارم که تو لازم نیست کار کنی، بعد لازم نیستش که من کار کنم، ببخش خودش و منظورش بود. بعد وقتی که اومدم اینجا به من گفتش که من منظورم این بودش که خانواده مادریم و پدریم همه هر دو خیلی پول دارن و این تنها بچه خانواده اینا بود، یعنی ما باید منتظر میمونیم تا همه اینا بمیرن، بعد ما بتونیم با هم ازدواج، بعد بتونیم با هم دیگه مثلا چرا هم یه خونه داشته باشیم یا اون وضع مالی که اون ازش حرف میزد رو داشته باشیم.
خب شما بعد 5 سال آمدید با این آدم زندگی کردی؟
من 3 سال باهاش زندگی کردم، الان نزدیک سپتامبر میشه 2 سال که ما از هم جداییم. راستش دیگه من آخرش وقتی که تازه اومدم این هلند، یه 3 ماه بعدش انقدر زندگی به این فشار آورده بود، ولی میدونستم راه برگشتی به ایران ندارم، چون من و بابام فقط این آخره که قبل از این که من بیام هلند ما فقط همدیگر رو نمیزدیم، یعنی تنها کاری که نمیکردیم فقط واقعا همدیگر رو نمیزدیم. انقدر از بابام من کینه دارم و انقدر از بابام عصبانیم که اصلا نمیدونم باهاش چی کار کنم. ولی حتی وقتی که این قضیه هم پیش اومد، من پدرم مادرم رو آوردم هلند، برادرم و من، یه برادر دارم که 12 سال از خودم کوچیک‌تره، بعد اونا هم آوردم اینجا. ولی الان بابام به من میگه تو لیاقت نداشتی که اون زندگی تو نگه داری.
خب اون 3 سالی که شما با هم بودید، زندگی زناشوییتون، روابط جنسیتون چطور بود؟
افتضاح. یعنی بعد از 2-3 ماه من به این نتیجه رسیدم که اصلا باید مدل زندگیمو باهاش عوض کنم، چون وقتی که من اومدم 3 ماه بعد، 1 ماه بعدش مامانش کلا از خونهشون گذاشت رفت، اون 1 ماه هم اصلا با پدرش حرف نمیزد، یعنی 8 سال بود که مامانش یه اتاق دیگه داشت توی اون خونه. بعد از اینکه اون 8 سال بعد از اینکه من رفتم اونجا، پدر مادرش مامانش با یه چمدون از خونه رفت بیرون و گفتش که من دیگه اصلا نمیخوام اینجا زندگی کنم. بعد ما قرار بود که مثلا یه خونه اجاره کنیم بریم توی خونه خودمون زندگی کنیم، ولی مامانش به این پشتیبانی رفته بود بیرون که چون این خونه قسطی خریده بودن، ما از ما کرایه میگرفتن، ما کرایه میدادیم، ولی اونا میتونستن که قسط خونه رو بدن. مامانش وضعیت مالیش خوب بود ولی باباش نه. بعد به منم گفتش که نه، اگه ما مثلا من پول ندارم که خونه اجاره کنم. بعد ها فهمیدم که نه، اصلا کرایه هم میده به باباش. بعد از یه مدتی مثلا من بهش یواش یواش فارسی یاد دادم، حالا نه من فارسی هم بهتر حرف میزنه، ولی بهش یه طورایی شد مثل این که مثلا به بچه هم دارم فارسی یاد میدم، احساس کردم که یه پسر بچه کوچیک دارم، نه این که بخواد شوهرم باشه یا یه زندگی مشترک باشه. چندین بار خواستم خودم و ما توی اتاقی که زندگی میکردیم زیر شیربونی خونه شون بود، چندین دفعه خواستم خودم رو واقعا دار بزنم، ولی یه بارم چون ماهیگیری میکرد، غواصی میکرد و ماهیگیری میکرد، یه وزنهای خیلی سنگینی داشت که مثلا به کمرش میبست که بره زیر آبی. بارم اونا رو بستم که خودم بندازم توی یکی از آبای این کانالای اینجا که خودم راحت کنم واقعا، ولی بازم نکردم، فقط به خاطر مامانم. یعنی من تنها امیدی که توی این زندگیم، امید که نمیدونم، تنها چیزی که دارم باش زندگی میکنم اینه که مامانم قصه نخوره. و یعنی هیچ به این زندگی من ندارم.
آیا پدر مادر با هم دعوای فیزیکی میکردن؟
نه پدر... ولی من سه دفعه بابا منو فلکه کرده. یه بار 6 سالم بود جامعه دادیم و توی مدرسه جا گذاشته بودم. یه بار با یکی از دوستان توی راپله داشتیم عکس بازی می‌کردیم، موقع یه آدمسایی بودش که عکس داشتم، بعد این عکس‌ها رو که ما می‌زدیم مثلا می‌زدیم روش برمیگشت، بعد ساعت 2 بود، ما ساعت 12 بر خونه می‌بودیم، دوستم و مامانش دعوا کرد، فقط یه دونه زد در باسنش، گفتش که این چه وضعشه، من انقدر منو بابا منو زد که مامانم مجبور شد برای من یه تاپ و شلوارک بدوزه که من این گوره خش شده بودم اینا به من نخوره که من بتونم راه برم. بعد اون دوستم فرداش به خاطر اینکه بهش بگم ببخشید بردن شهر بازی، ولی من تا یک هفته نمیتونستم از خونه برم بیرون.
اون وقت شما چون به دلایلی مهم رابطه جنسیتون گفتید افتضاح با همسر، چجوری بود؟ یعنی چی بود؟ اصلا هیچی نبود؟ یا یعنی اینکه چیزایی بدی بود توش؟
نه هیچی نبود. یا اینکه مثلا به من میگفتش که تو باید یه لباس سکسی خیلی خوشگل بپوشی، بعد اینو بپوشی زیر لباست وقتی میری دانشگاه و برمیگردی اینا رو در بیاری با هم باشیم. بعد من بهش میگفتم که آخه مگه من 60 سالمه یا مثلا من چند سالمه که بخوام یه همچین حرکتی بکنم که تو رو تازه بخوام به وجد بیارم.
اون وقت با هم رابطه‌ای مثلا در ماه داشتی؟ در یک ماه؟
شاید اولش مثلا یکی دو بار بود در ماه، ولی بعد رو به 6 ماه یک بار میرسید.
خب حالا که جدا شدید چه میکنید عزیز؟
من راستش سال سوم رشته معماری هستم، ولی پار سال به خاطر اینکه جدا شدیم هیچ کاری نکردم. یعنی از دانشگاه مثلا به خاطر مشکلاتی و این چیزایی که پیش اومد، چون وضعیت روی من خیلی خراب بود، یعنی من فقط یه مرده متحرک بودم. بعد خیلی با هم راه اومدن، گفتن که مثلا میتونی که یک سال دیگه اضافه تر بخونیم، ما حتی از دولت هم یه هزینه میگیرم واسه مثلا دانشگاه اینا. گفتن که ما حتی یه نامه بهت میدیم که اون پول رو اضافه تر بهت بدن یک سال، اگرم نزدن ما خودمون هزینه دانشگاه رو تقبل میکنیم. حتی یه سری آدم ها رو آوردن، گفتن که شاید یه سری واحده رو من بعد می آوردم که نیاوردم. بعد گفتن که خب شاید مثلا اصلا این به این رشته علاقه نداری، یعنی که استعدادش رو نداری. یه جلسه گذاشتن آدمای مثلا اساتید دانشگاه و رئیس دانشگاه، همه اونا اومدن، حتی من از خوبم خیلی بهتر بودم، ولی حوصله این که کاری رو بکنم ندارم. یعنی من حتی اگه تلفنم دستم باشه، تلفنم نایه
اینی
که بذارم روی میز ندارم.
نه اونو متوجه. حالا روی خط باش عزیز، بذار صحبتونو با هم بعد از پیام های دامه چند رنج برند با ما.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا می دانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها می توانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپوله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، بفرمایی. شما توی مدت عزیز پلو هیچ دکتری رفتید؟
بله.
پلو دکتر رفتید برای مشکلات و مسائل زندگی زناشویی یا مسائل روانی خودتون؟
من بعد از اینکه من خودم خواستم خفه کنم که زنگ زد به پلیس، پلیس اومد منو برد. بعد چون که مامانم اینا اومدم، پدرم و مادرم و برادرم آوردم اینجا، دنبال کارهای اقامتشون بودم. از این طرف زندگی خودم خیلی به فشار می آورد، از این طرف استرسای اقامت اینا.
عزیز نصب کن، نصب کن. استرس اقامت اونا یعنی چی هست؟ آدم پاشه بره پس کنه یه مرکزی، یه مقدار فرمو پر کنه، ببینه اجازه ورود میدن یا نمیدن. استرس برای چی داره؟
اقامتی که ما داریم یه اقامت خیلی جدیدی بود که ما به ما توی کتاب قانون و وکیلی که من داشتم همه گفته بودن که توی 2 هفته ما جواب میگیریم. ولی من وقتی که رفتم برگه ها رو تحویل اون آقایی دادم که برای کار اقامت اون بود، به من خندید، گفتش که هم تو دیوونه ای هم وکیل دیوونه، شما با یه ویزای توریستی اومدین اینجا، حالا میخواین اینجا بمونین؟ شما مگه فکر کردین اینجا خونه خالص و یه طوری خندید و اصلا قد مسخره گرفت که من خب من پدرم خونه‌شو اجاره داده بود، همه این کارا کرده بود، یعنی خیلی می‌رفتن، خیلی خیلی داغون می‌شدن اگه برمیگشتن ایران. بعد دقیقاً اون تو اوج امتحانای دانشگاه بود، البته خیلی من اصرار کردم به پدرم، مادرم گفتم حداقل بذارید من خودم اینجا جا بیفتم بعد بیاین. ولی خب تنها دلیلی که منو فرستادن اینجا به خاطر این بودش که خودشون بتونن بیان اینجا. منکرش میشن ولی همه میدونن که اینطوری نیستش. بعد سر این بودش که این استرسی که میگم واسه این بود، وگرنه بعد توی دو هفته هم اتفاقا ما جواب گرفتیم، ولی خیلی وضعیت روحیم بد بود اون موقع.
آخه عزیز ببینید، مثلا کل ماجرا این که آدم یه موضوعی به این همه بی اهمیتی رو که آدم بیاد، اولا هنوز یه جای اجازه اقامت نگرفته مثلا خونه و زندگیشو تموم کنه بیاد، بعد به خاطر یه حرف تازه، حالا بسیار قواعد و قوانین مربوط به اداره مهاجرت که یه مسئله حق که نیست، یه امتیاز، یه پریویلیج، it's not a right. کشورها میتونن اجازه بدن یا ندن، برای که اینا بر اساس قوانین بین المللی خیلی متفاوته با حقوق شهروندی در داخل یک کشور. حالا اونا به کنار، شما الان دارید چی کار میکنید و با کی زندگی میکنید و چه خبر از زندگیتون؟
من بعد از اینکه جدا شدم یه چند دفعه توی چند ماه یه اتاق اجاره کردم نزدیک چون دانشگاهم یک شهر دیگه از خودم توی آمستردام هستم. بعد یه مدت عمم یه خونه ای داشت که به پدر مادرم داده بود، یه مدت هم با اونا زندگی میکردم، ولی اصلا این که بخوام توان این که مثلا با پدرم زندگی کنم یا مثلا حتی مامانم رو نداشتم. بعد توی یه مهمونی که ایرانی بود با یه خانمی آشنا شدم که این خانم هلندی بود، شوهرش ایرانی. بعد با هم صحبت کردیم، بعد شماره تلفنمون رو از من گرفت و هفته بعدش به من زنگ زد گفتش که لطفاً بیا اینجا. بعد من رفتم پیشش، به من گفتش که من 25 ساله با شوهرم ازدواج کردم، یه دختر 6 ساله دارم، بعد ولی داریم از هم جدا میشیم، ولی من یه نفر رو میخوام که گاهی از بچه‌ی من مواظبت کنه، اگه تو دوست داری میتونی بیای، من یه اتاق یه خونه اجاره میکنم که یه اتاق تو داشته باشی، بعد با هم زندگی کنیم، همینطوری من تو رو کمک میکنم هم من تو رو. بعد من قبول کردم، البته خیلی از این کار پشیمونم یه جورایی. بعضی نمیدونم، بعضی موقع فهم کنم که ننه من غریبم بازی در میارم، ولی بعضی موقع واقعا این خانم خیلی به فشار میاره. اولا که شوهرش هر هفته میاد اینجا به همه ایرانی ها فوش میده، میگه ایرانی ها همه کثیفن، تو به خاطر منافع خودت منو بدبخت کردی، اگه تو نباشی بچه من پیش هیچ کس دیگه وای نمیسته، زن من برمیگرده، ولی اصلا خانمش یه رابطه دیگه داره بازم با یه آقای ایرانی. بعد این خانمه بعضی موقع به من میگه که مثلا من اگه 10 بار بهش بگم که باشه من دخترتو میگیرم، اگه 1 بار مجبور بشم برم دانشگاه، من نصف کلاسامو مجبورم به خاطر این نرم، ولی به من چی میکنه؟ تو اینجا رایگان زندگی میکنی، مفت میخوری، مفت نشستی، یه روزم نمیتونی اینو بگیری؟ این حرفا رو میزنه، ولی حالا تا سپتامبر که من بتونم پاسپورتمو بگیرم و ازش جدا شم هر طوری هست اینجا رو تحمل میکنم. از وقتی هم که اومدم هلند، راستش چون اصلا شوهرم به من پول نمیداد، میگفت من نمیدونم باید بگیرم فقط پول بدم، من رفتم سر کار. اولش راستش چون زبان بلد نبودم رفتم پستچی شدم، 2 سال توی سوپرمارکت کار کردم، الانم توی پست کار میکنم ولی توی قسمت دفتریش. من هفته 9 ساعت کار میکنم، نزدیک 12-13 ساعت از این دختر کوچولو مواظبت میکنم. از یه طرف یه سری احساسات خودم رو با این بچه خالی میکنم چون خیلی دوستش دارم، بقیهش هم دانشگاه.
اون وقت با برادر چه ارتباطی داری؟
برادرم چون 12 سالشه مثل بچه خودم میمونه.
اون وقت برای اون که اوضاعش خوبه، خیلی در معرض فشار و خطر و اینا نیست،
اونم اون وضعیت روحیش خیلی خرابتر از منه، چون رابطه‌ای که با شوهرم داشت خیلی خوب بود، یعنی چون اون راستش یه اسباب‌بازی میخواست که وقتی برادر من واسه تابستونا و اینا میومد، اصلا وقتی که برادر من میومد با هم میرفتم ماهیگیری، با هم میرفتم موتور سواری، این کارا رو میکرد، اصلا من یادش میرفت، بخاطر همین خیلی رابطه خوبی با برادرم داشت. بعد یه دفعه که جدا شد، بعد شوهر من رفت با یه نفر که توی رد لایت استریت کار میکنه، با اون با یه زنی توی اونجا دوسته، چند دفعه برادرم توی بیرون دیده بوده، چند دفعه خونش دیده بودش، خیلی وضعیت روحیش خراب شده. یه مدرسه میره که برای پوشش نام 130 اینجور چیزا هست، ولی بهش میگن که ولی اونم حوصله این که درس بخونه رو نداره، یعنی انقدر وضعیت روحیش خرابه، مثلا یه اتاق نداره که توش راحت درس بخونه، یه خونه نداره که یه نفر بیادی که دوستاش بیاد، ولی خیلی 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 مهربونه، یعنی واقعا برادر من یه چیزی بی نظیریه. من هیچ وقت من چون 12 سال یکی یه دونه بودم، هیچ وقت یاد نگرفتم یه چیزی رو با این نفر قسمت کنم، ولی اون همیشه با دل من را اومده.
آیا برادر 12 سالشه یا 19 سالشه؟ چون من
19 سالشه.
رابطه کوچیک 12 سال کوچیکتره. حالا با وجود این با هم پس رابطتون خوبه، حداقل شما دو نفر.
بله.
اوکی عزیز. حالا پرسش از من چی عزیز؟ یعنی سوالی که تو داری چیه؟ چه موضوعی در زندگی تو میخوای با هم صحبت کنی؟
من نمیدونم چطوری میتونم، من حافظم خیلی خوب بود، ولی الان نزدیک از وقتی که اینطوری شده زندگیم هیچی یادم نمیمونه، هیچی. حتی مثلا اگه یه قرار دارم 10 بار باید تلفنمو بذارم که زنگ بزنه، آخرش هم یادم میره. یا اینکه نمیدونم این حالیو که ندارم چطوری برگردم.
خب داستان افسردگی سنگین و شدید شما، حداقل مسئله و مشکلی که دارید افسردگی است، البته میتونه چیزهای دیگه هم باشه و بعدم اختلالات شخصیتی کاملا مشخصی داری، ولی افسردگی است عزیز، و افسردگی در حدی است که به نظر من حتما دارو میخوایی. شما از یه خانواده میایی بر اساس حرفا و نوع زندگی که توانایی هوشی بالایی دارید، یعنی آدمای نسبتا باهوشی هستی، ولی از عقل و ارتباط با واقعیت اینا اصلا خبری نیست. یعنی یک زندگی است که ترکیبی است از تخیل و هوش و همین، و این تخیل و هوش سبب شده که همه یه چیز عجیب و غریب بسازید، بعد آدمای مختلف و متفاوتی در بیاید، پدرتو اونچنان خشن و بیرحم باشه در ارتباط با شما، بعدم فامیل یه مسائلی داشته باشن که موضوعای زندگی رو یه جور خاصی حل کنن، مثل یافتن یه آدمی در هلند و ایجاد ارتباط میان شما و ازدواج شما و بقیه ماجرا. به همین جهت است که تو وقتی که خودت رو جمع و جور کنی و خودت باشی، یه مهارت ها و توانایی هایی از خودت نشون میدی، وقتی که خودت رو رها میکنی تبدیل میشی به یه چیزی که جز برای خودت و دیگران دردسر نمیسازی و گرفتار میکنی، بعدم معلوم بسیار پایین و بالا میدی. بنابراین افسردگی تو سر جاشه. حالا به من بگو آیا زمانهایی هست که خیلی پر انرژی و خوشبین و مثبت و خوب باشی، یعنی واقعا احساس کنی که حالت خوب شده، از عهده کارا بر میای، میتونی چیزی رو انجام بدی، یا اون حال رو هیچ وقت نداشتی ظرف مثلا چند سال، 5 سال، 10 سال گذشته؟
نه، این حس رو راستش وقتی که با شوهرم زندگی میکردم، از لحظه که از خواب بیدار میشدم از 1 ساعت بعدش خسته بودم، طوری که واقعا بعد میخوابیدم، ولی از وقتی که جدا شدم با این که خیلی مشکل دارم، یعنی از صبح من از ساعت 7 صبح میرم بیرون تا ساعت 9 و 10 شب، ولی بازم حال دارم که انرژیمو دارم، با اینکه وقتی که میام خونه واقعا انقدر از نظر بدنی شهید و خستم، باید بخوابم، ولی این که مثلا بگم که نه حالم بده، ناراحتم و اینا، مثلا امکان داره که 1-2 ماه همه کارام خوب پیش بره، خوب باشم، ولی یه دفعه یه ایمیل از وکیلم میگیرم که نمیدونم، چون هنوز قانونن از شوهرم جدا نشدم، نمیدونم این اینطوری کرده، این اینطوری شده، نمیدونم، از اینجور مسائل خیلی میگیرم، چون آدرسی که پستم توشه یه جای دیگه از خودم، یه جای دیگه زندگی میکنم، شهریه دانشگاهم اگه از شوهرم جدا شم میشه 8000 یورو، بعد اون درخواست طلاق داده که به 5 سال ازدواج ما نکشه، وگرنه باید به من نفقه بده. از این حرفا مثلا یه دفعه همه اینا توی یه هفته به میخوره، حالمو خیلی انرژی اینا رو واقعا میگیره، یه هفته قشنگ فقط میشینم قصه میخورم، گریه میکنم، و آخرش میگم که خب بدبختی که من واقعا هیچ کس رو ندارم که مثلا بگم که خب حالا مثلا این آدم دلش برای من میسوزه، واسه من یه 2 قدم با من راه میاد، نه اینکه برای من کاری بکنه، فقط با هم راه بیاد.
نه او
بعد از اونم
عمق و اوج تنهایی تو میفهمم عزیز، ماجرای جدایی و تنهایی تو مشخصه، یعنی یه ترکیب عجیب و غریبی شدی، یعنی یه مقدار حالات اینقدر مختلف و متفاوت و متضاد داری که اصلا باور نکردنی است. و به همین جهت
دقیقا اینقدر ضد و نقیض دارم، ولی همشون راستن، یعنی هیچکونش دروغ نیستش، ولی خیلی ضد و نقیضه.
بله منم متوجهم عزیز، درست مثل این که آدم به کثیفی فکر کنه یا به تمیزی، به فرض کن نوازش فکر کنه یا به کتکسران، هر دوتا واقعیت، نه برداشت و دریافتات خیلی برخی از اوقات کاملا با واقعیت میخونه، ولی بعدن همونجا قطع میشه عزیز، یعنی درست مثل آدمی که به یه چیزی نوک میزنه یا بعدن تموم میشه میره. حالا به من بگو الان مردی تو زندگی تو که نیست، هست؟
سه ماه پیش با یه نفر آشنا شدم، همین توی این به هم پیغام داد، بعد قبل از اونم یکی دو نفر رو دیده بودم، همه خیلی هم به هم اصرار میکنن که نمیدونم بیا برات یه خونه میگیریم، نمیدونم تو اینجا زندگی میکنی، بعد با هم هستیم، من مثلا پشتیبانی میکنم، همه کاراتو میکنم، ولی بهش میگم، مثلا میگم که من واقعا حال این، من نمیدونم چی خوبه چی بد، شاید اینکه تو رو رد میکنم خیلی بد باشه، ولی حال من انقدر خوب نیستش که بخوام بیام یه نفر دیگر رو بخوام خوشحال کنم، من هیچ کس رو نمیتونم خوشحال کنم الان.
نه اون متاسفانه حرف درست عزیز، ولی قصدم اینه که فقط یه رابطه سطحی گذرا، نه اینکه بخوای روش حسابی بکنی یا تعهدی در مقابلش داشته باشی.
الان آره یه نفر رو دارم که یعنی با یه نفر دوست شدم که توی آلمان، اصلا تو آلمان زندگی میکنه، اونجا هم بزرگ شده، ولی ایرانیه، چون اصلا طرف اروپایی اصلا اینقدر از این خانم و اون همسرم میترسم، اصلا دیگه اصلا طرفشون نمیرم، ولی ترجیح میدم که ایرانی باشه که حتی وقتی دعوا میکنیم راحت دعوا کنیم دیگه، حداقلش این میتونه باشه. بعد گفتش که تا 2015 یه قراردادی داره که توی آمستردام اینجا هستش، ولی اونم قراردادشون اصلا بودجه کم اومد و مجبور شدش که کارش رفته انگلیس. حالا به من میگه که مثلا تو هفته دو روز بیا انگلیس، نمیدونم حالا من میام آمستردام، یه همچی چیزی، ولی نمیخوام که فکر کنم که من با این آدم ازدواج میکنم.
نه هرگز، نه نه عزیز، تو اصلا آمادگی برای ازدواج نداری، انتخابت غلطه، یه رابطه خوب رو هم خراب میکنی، اصلا موضوع منتفیست، به همینجاست که من نمیخوام اینقدر خالی باشی، چون خالی بودن تو خطرناکه، ولی دل نباید ببندی، برنامه هم درست نکنی، اصلا به هیچ وجه تو آمادگی برای ازدواج، برای یه تعهد نداری، به هیچ وجه. یه زندگی که بتونه یه حداقلی از احتیاجات فیزیکی و روانی تو رو برآورده کنه و بتونه فعلا کمی بی درد و بی رنج ایام رو بگذرونی که شاید این زخمایی که تو وجود تو یه مقدار خوب بشه، به هر حال بهبودی پیدا کنه، بتونی بعدن یه مقدار از این شرایط خودتو بیرون بکشی، و الا هر رابطه‌ای، هر موضوع سخت و سنگینی تو رو از پا میندازه، این درست مثل آدمی است که مشکل جدی قلبی داره تو بیمارستان، حالا بیاد بخواد حتی ورزش کنه یا بخواد یه کار خوب بکنه، خب از پا در میاد، یعنی اون مسئله تو عزیز. الان تو یه بدن خونین و مالین و له و لورده ای داری و به همجاست که همینقدر که بتونی برای خودت حالت بیدردی و بیرنجی به وجود بیاری، یه لذت‌های گذرا بدونی که مسئولیت و تعهد خاصی به دنبالش باشه رو اگر بپذیری، که ذره آروم بگیری، گویی هیچ چیزی اونقدر نه مهمه، نه اونقدر بده، نه اونقدر خوب، یعنی سر کنیم.
فاجعه ای که برام پیش اومد راستش آقای دکتر با همین آدم، من سر کردم یک ماه پیش.
واره دیگه، ببین اینا رو باید مواظب باشی عزیز، یعنی تو دیگه ضربایی از این قبیل رو نمیکشی، نه بدنت میکشه نه روانت میکشه، بنابراین مواظبت و مراقبت از خودت همینه، یعنی مواظب و مراقب خودت باش، درد و رنج نتراش، از یه حالت تعادل و لذت محدود زندگی برخوردار باش، مسئولیت و تعهدی رو نکشی، حالا یه مدتی بگذره، بعدن اگر حرفی داشتی بیا با هم صحبت کنیم، ولی حتماً حتماً یه روانپزشک باید پیدا کنی، اصلا تردید نکن، به تو دارو بده خیلی میتونه کمکت کنه، تو احتیاج به کمک دارویی داری.
توی ایران رفتم پیش یه روانپزشک، من یه
زلاف. حالا ببین همینو میگم، برای که معلوم افسردگی هست، ولی من پیشنهادم اینه که برای مقدار این مهمه، کم و زیادش با ترکیب داروهای دیگه مهمه، اینه که همونجا یه روان
ولی وقتی که اومدم اینجا، خیلی ببخشید که واسه طرفتون، ولی وقتی که اومدم اینجا دکتر روانشناس من به من گفتش که من این قرص واسه تو تمدید نمی کنم.
حالا من معتقدم برای روانپزشک برو، باید به تو بدن. علت که میگم باید بدن، باید که اصلا تو افسردگی تو و نوع بیوکیمیکال و یه شیمی مغز تو، من اصلا تردید ندارم برای که استدلالا رو باش آشنا هستم. نه اون کمک رو میخوای، حالا به هر حال نظر دکترته، ولی پروی دکتری برو و ببین میتونی کمک دارویی بگیری، چون اون کمی تو رو آروم میکنه. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مواظب خودت باش.
مرسی
از شما. بابای
خدا
نگهدار. شنگار ارجمن بعد از چند پیام بابا.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن میداند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من 24 سالمه، از تورنتو باهاتون تماس میگیرم. دیروز مامانم باهاتون تماس گرفته بود راجع به روابط من، براتون گفته و من زنگ زدم که باهاتون صحبت کنم.
اگر میشه یه توضیحاتی عزیز، تو برنامه رو شنیدی بین من و مادر جون یا نه؟
بله.
اگر میشه خودت یه خلاصه‌ای که 2-3 دقیقه‌ای بگو که مادر چه گفتن یا چه خبر است، که چون برخی از شنوندگانی که الان گفتگوی من و تو رو میشنوند یادشون نیست، منم نمیخوام چون اون قطعا خاطرم نمونده حرف زن درستی. چه بین من و مادر گذشت از این؟
من مامانم دیروز با اتون تماس گرفته بود راجع به این که من تقریبا الان 2 سالی که اومدم تورنتو، بعد قبل از اون حدود 3-4 سال با یک کسی دوست بودم توی ایران، بعد که دیگه از اونجا اومدم خب روابط، یعنی رابطه هم تموم شد با اون پسر. بعد اومدم تورنتو، بعد چند ماه با یکی دیگه آشنا شدم و خلاصه همینجوری رفت آمده ادامه داشتن که وارد یه رابطه تقریبا یکم صمیمی‌تر و جدی‌تر شدم. بعد مشکل اینجاست که من با مامانم مشکل پیدا میکنم وقتی که توی رابطه هستم. مامانم میگه که حالا از اون مثلا اخلاقای اون پسر ایراد میگیره، یا میگه که تو ساده ای، نمیدونم حواست به خودت نیست، نمیتونی مثلا حق خودتو بگیری توی رابطه که هستی و از این حرفا. بعد من بعضی وقتا خیلی توضیح نمیدم که چی میگذره بین من حالا وقتی که توی رابطه هستم، ولی براش میگم که نه مثلا اینطوری نیست که تو فکر میکنی، من اونقدر ساده و چون دست با چلفتی نیستم که نتونم از خودم دفاع کنم یا اگه چیزی ناراحتم میکنه توی رابطه هستم به طرف مقابلم بگم. بعد اینه که با طرفی که هستم خب الان خیلی تقریبا آخر هفته ها رو با هم میگذرونیم، حالا وسط هفته هم اگه وقتی پیدا بشه باز با هم هستیم. بعد مامان من از این موضوع ناراحته، میگه که مثلا دیگه تو خیلی زیادی هست با مثلا اون پسر داری میری بیرون خیلی پیش همین، تو بعد اینجا به درست برسی، کارهای دیگه داری بعد به اونا برسی، در صورتی که من کارهای دیگه هم در کنار مثلا این رابطه هم انجام دم. حالا الان 2 ساله که اومدم از سال تحصیلی جدید دانشگاه رو شروع میکنم. توی مدت هم خب چون وقتی اومدم اینجا خیلی سردرگم بودم، نمیدونستم حالا از چه طریقی میتونم اون رشته که میخوام واردش بشم و خلاصه یه سری مراحل و اینا داشت که اونا رو هم گذروندم و با موفقیت انجام شد. در سال تحصیلی جدیدم دانشگاه رو شروع میکنم، در کنارش الان کارم دارم میکنم. خب هر روزم سر کارم، یعنی فقط آخر هفته وقت دارم که حالا یه کاری اگه بخوام جایی برم یا با دوستان باشم و اینا، فقط وقتم اون 2 روزه. بعد مامانم هم اینجا تنهاست، میگه که مثلا تو همش با دوستاتی، من تنها از این حرفا.
خب عزیزم، اولا بر اساس آنچه که تو گفتی به نظر دختر باهوش آگاهی میرسی که از دوربر خودت خبر داری، بنابراین نگرانی مادر دربار این که با یه دختر ساده‌ای که گولش میزنن روبروز کرده میدن گول برای چی درست است. این شماره یک. دوم این که اگر خودت فکر میکنی درست رو میخونی و برنامه داری برای اینکه اون رو به جایی برسونی که دوست داری، خب اونم جایی نگران نیست. این که شما 2 سال آمدید و تونستی خودت رو به هر حال در اونجا به گونه‌ای پیدا کنی هم باعث خوشحالی است. اینکه دوست پسری که اگر اشتباه نکنم گفتم 28-29 سالشه، درست
28 سالشه،
بنابراین از نظر فاصله سنی و اینام که مسئله ندارید. همونطورم که مادر با من صحبت می‌کرد بهشون گفتم اینکه بچه‌ها دو یه نفر رو دوست دارن یا فرض کنیم به جای 4 ساعت 14 ساعت با هم هستن، ایو و ایرادی نداره، برای اینکه اگر ما نگران این هستیم که اتفاقی بیفته تو 4 دقیقه میفته. دوم اگر ما موضوع مسئلمون این است که به کارهای دیگه نمیرسه، مشروط بر این که تو به کارهای اساسی که مهمترینش درس و سلامتی و بقیه روابط میرسی، خب جایی برای نگرانی نیست. این که مادر انتظار داره جای خالی کسانی تو زندگی ایشون رو شما پر کنید، این صلاح هیچ کدومتون نیست، نه مادر در ارتباط با شما ازش بهره میگیره نه شما، و بعدم یه رابطه مبتنی بر وابستگی و عادت و اعتیاد به وجود میاره که بعدا برای هر دوی شما مضر و خطرناکه. بنابراین مادرم باید یه واقعیت رو بپذیرن که از جاده های ایران که درش راه میرفتن وارد اقیانوس کانادا شدن که باید روش شنا کنن و با قواعد و قوانین اونجا نمیشه زندگی کرد. بنابراین من الان ای با ایرادی نمیبینم. حالا خودتو به من بگو که 1، اگر میخوای در ارتباط با مادر، 2، در ارتباط با دوستت یا با خودت، دلیلی که لطف کردی تلفن کردی. من البته نمیدونم به چه صورتی گفتگو در آمد، ولی فکر میکنم من به مادر گفتم که اگر شما دلتون بخواد با من صحبت کنید خوشحال میشم باهاتون حرف بزنم. به هر حال اگر تو حرفی مطلبی پرسشی موضوعی هست میخوای مطرح کنی خوشحال میشم بشنوم.
راستش یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که مثلا همین مثلا وقتی که من زیاد میذارم با دوست پسرم، مامانم میگه که خب مثلا الان شما مثلا 6 ماه 7 ماه با هم دوستین، خب دیگه مثلا چه خبره؟ اگه قصد جدی دارین خب مثلا الان روشن کنین. ولی من میگم خب ما الان داریم میریم که همدیگه رو بشناسیم، که اصلا ببینیم میتونیم مثلا برای مدت طولانی اگه قصد ازدواج کنار هم مثلا بخوایم زندگی کنیم، که یه جوری نشه که مثلا بعد حالا یه سال دو سال بخوایم از هم جدا شیم، اگه قراره که مثلا چیزی باشه که نتونیم کنار بیایم تو این فاصله، حالا بعد بشناسیم. این که الان من بخوام سر مثلا 6 ماه یا 7 ماه تصمیم جدی بگیرم یکم زوده. بعد
نه، من باید موافقم عزیز. بعدم ببینید عزیز، شما اگر با یه کسی 6 ماه هر روز می بودید و در شرایط آروم بودید، سنتون هم بیش از این بود، تکلیفتون هم روشن بود، من گفتم خب ذره یه فکری بکنید، چون به نظر من یه فاصله حداقل 6 ماه با یه 500 ساعت ارتباط و گفتگوی بیشترش رو در رو، 9 ماه معمولتر و معقولتر، از 2 سال هم نباید بگذره، چون بعد از اون نشون میده مسائل و مشکلاتی هست. ولی این که شما با توجه به شرایطی که تازه به مهاجرت آمدید، با محیط تازه هستید، قرار یه مقدار تشخیصات دچار اشکاله، سن خود شما کمه، سن ایشون گرچه مناسبه ولی همچنان جای گفتگو داره. نه، من کاملا باید موافق هستم که برای رسیدن به یه نتیجه شما حتما یه 5-6 ماه دیگه، یعنی یه سال رو احتیاج دارید، قبل از اون حتما تصمیم گیریتون میتونه با خطا و اشتباهی بسیار همراه باشه. نتیجتا من با ادامه رابطتون بدون هیچ گونه تعهدی و یا قراری خیلی بیشتر موافقم.
بعد میخواستم بپرسم حالا من با مامانم چیکار میتونم بکنم که فقط ناراحت نباشه از این حالا شرایطی که هست.
آخه مادر ببینید عزیز، روزی که هر آدمی از جمله عزیزان ما بی خودی ناراحت هستن، خب آدم کوشش برای توضیح مسئله میکنه، ولی دیگه بعدش مسئله اون هاست. من شناختی که از مادر در اون مدت کوتاه پیدا کردم، خب نگاه غیر واقع بینانه ایشون به خودشون و به رابطهشون با شماست و دنیای امروزه، یعنی یه مقدار همچنان گیر و گرفتار گذشته و یا گذشته های خودشون هستن، یا به هر حال تصورات و تخیلاتی که فکر میکنن رابطه درست و خوب هست. خب کار زیادی براش نمیشه کرد، شما هم میتونید تا حدودی رعایت کنید، توضیح بدید، مواظب باشید، حالا اونجایی که دو دل هستید به میل ایشون عمل کنید. ولی اینکه اگر شما بخواید کاری رو که دوست ندارید یا درست نمیدونید به خاطر اینکه ایشون ناراحتن و بی خود ناراحتن عوض کنید، کار درستی نیست. ما هم مسئولیتمون در اینه که خوب زندگی کنیم و بعدا در ارتباط با عزیزانمون اگر سوء تفاهمی هست، اگر توضیح لازمه اون رو بدیم، امیدوار باشیم به یه نتیجه برسیم. ولی اگر اونا همچنان به دلایلی واقع بینانه در حال مسئولانه نیست ناراحتن، خب ناراحت باشن. یعنی شما دیگه اگر بخواید شما نگران مسئولیت مادر باشین، وقت است به کارهای بدی علیه خودتون ایشون و مخصوصا در زندگیتون میزنید. مادر متوجه نیست که اگر شما بخواید به میل او و ماننده ایشون زندگی کنید، حتما با مسئله و مشکل روبرو میشید. شما نه نگاه ایشون، نه نظر ایشون، نه ترجیح ایشون که مال حداقل 24 سال قبل به تولد شما مرتبطه، برای شما امروز مفید و سازنده نیست عزیز. بنابراین گفتگو بکنید صمیمانه، دوستانه، و بعدم همین انتخابی که ایشون کردن یا شما کردید رو اگر لازم بود ادامه بدید. یعنی واقعا یه کسی رو پیدا کنید، ما یه دفعه هم شده، نه به خاطر مسائل روانی بلکه به خاطر حل اشکالات اختلاف، درست مثل این که فرض کنید شما میرید یه جایی موی سرتون رو درست میکنید یا ناخونتون رو درست میکنید، ما یه دفعه هم ما هممون احتیاج به یه چنین حمام روانی داریم. حالا اینجا اگر حمام روانی نیست، حداقل رسیدن به یه توافقی درباره اشکالات اختلافاتمون، چاره غیر از این نداریم، چون برخ از اوقات چاره از عهده بر نمیاد. منم اینجا که نمیتونم ما یه دفعه وقت رو به شما بدم، ولی میتونید کسی رو پیدا کنید عزیز. ولی یه کمی باید آهسته رفت، ایشون هم باید به تدریج واقعیت ها رو بپذیرن، طور که شما هم باید اینکه ایشون کجا ایستادن، چرا این حرفا رو میذارن، متوجه باشید و بدونید، چون از سر حسن نیت است و نیت خوب است و انگیزه خوب است و هدف خوب، به هر حال آدم یه مقداری توجه و محبت بیشتری.
بله درسته، خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. خوشحال شدم از این باصو. مادر جون مطالبو میشنون یا الان دارن میشنون؟
بله دارن میشنون. حالا اگه
بنابراین اگر به هر حال از دست من عصبانی شدن، شما از من دیگه دفاعی نکنید. برای خدا شما بگو.
اگه وقت داری من گوشیو بدم مامانم شاید.
نه دیگه نه، شاید ولش کنه دیگه. ایشونو بذار ما حرفو بزنیم بریم سراغ شنوندگان خوب دیگه.
خیلی ممنون. مرسی.
خدافظ. خدافظ. شنگانشمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کمپانی معتبر برکشای هدلوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهان می‌باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدلوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه ترین زمان ترمیم باز می گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
یک وکی بیدرقی بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکا مونیکا، سان فرناندو والی، ایرواین. 818-8-08-08-08.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من 40 سالم هست و از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. دو تا پسر دارم، یه 4 ساله و یه 11 ساله. تمام صحبتهایی رو که میکنم بیشتر برمیگرده به پسر 11 ساله.
چه مدتی است در استرالیا هستی؟
تقریبا 5 ساله که ما استرالیا هستیم.
بله. همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 38 سالشه.
میفرمونی.
پسر اول من تو ایران به دنیا اومده و ما خیلی تلاش کردیم که بر اساس، چون خانم من روانشناسی خونده، بر اساس خیلی کتابای مختلفی که میخوندیم به کمکایی بهش بکنیم. بیشتر میدیدیمش و وقتی که بیرون نگاش میکردیم با بچه ها بازی میکرد، میدیدیم که یه حالت خجل بودن یا کم رویی داره. مثالش هم اینه که مثلا وقتی که میرفت نزدیک سرسره میشد، در پله های سرسره وای میستاد تا حتی کسی که از راه رسیده از پله ها بره بالا و بعد از اون میرفت بالا. به خاطر همین خانمم خیلی سعی کرد که همیشه تو جمع بچه ها ببردش، تو پلی گروپ هایی که اونجا بود ببردش، یا با خانواده هایی که بچه های همسنش داشتن ارتباط برقرار کنه که این مسئله حل بشه، که خب متاسفانه نشد. یعنی نه که نشد، بهتر شد، اما اون ارتباط خوبی رو که من انتظار داشتم، یعنی ما انتظار داشتیم بچه همون داشته باشه با همسنهای خودش، نتونست پیدا بکنه. خیلی بچه شخصیت حساس و شکننده‌ای داره.
خب حالا نصب کنید، بذارید همینجا اینجور بپرسم، آیا شما دو نفر این مقدار بکن و نکن و باید نبایدی هستی؟
بله دقیقا.
خب همین دیگه عزیز، برای که ببینید موضوع اصلی و اساسی بین 14 تا 36 ماهگی، موضوع اصلی و اساسی فقط خودمختاری و آزادی اتانومی، یعنی بچه بین 14 تا 36 ماهی باید اینقدر آزاد باشه که هر کار دلش میخواد بکنه. تنها مسئله که از پدر و مادر باید شرایط و موقعیتی به وجود بیارن که به خودش و دیگران آسیب نزنه، همین و همین. و الا میخواد غذا بخوره، میخواد نخوره، میخواد بخوابه، میخواد نخوابه، میخواد بشنه، میخواد نشنه، میخواد بره بره، میخواد نره نره. یعنی موضوع اصلی و اساسی این است که چون داره پر پرواز در میاره، کودک رو در یه چنین مواردی باید راهاش کرد که بتونه این پر رو به کار بگیره و بعدن پرواز کنه. اما روزی که پدر و مادر بین یک تا سه سالگی با بکن و نکن و باید نباید هستن، دو چیز رو در بچه به وجود میارن، شک و شرم رو، یعنی doubt and shame رو. اصلا این به عنوان طرح کلاسیک یک تا سه سالگی است. و وقتی شک به وجود آمد، به هیچ وجه از هیچی مطمئن نیست که چه کار باید بکنه، نوبت اونه، نوبت اون نیست، بره بالا، نره بالا، حقش رو بخواد، حقش نخواد. و وقتی شرم داره، خجالت میکشه از آن چه که هست، بنابراین توان اینو که چیز رو بخواد نداره. یعنی من از آن چه که هستم و آن چه که دارم خجالت میکشم، من باعث ننگم، من گرفتارم. و همراه با این معمولا سوشال فوبیا میاد، هراس اجتماعی، یعنی من از دیگران میترسم. و یعنی شما با دستگلی که بهشون چه روانشناسی خونده، کودک مسئله اصلی و اساسیش عزیز آزادیه. بیشترین آسیب و انسان بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهی میده، بیشترین آسیب. بذارید به شما بگم آسیبای 14 تا 36 ماهی چیه. یعنی من اگر یه آدم 50 ساله ببینم که کل شق و لجبازه، خسیسه، بسیار تمیزه، بیش از حد، بسیار مرتبه، بیش از حد، وسواس داره، افسردگی سنگین داره، استراب فراگیر داره، خشم انفجاری داره، بسیار بدجنسه، بسیار کینه توزه، آدمی است که با شک زندگی میکنه، احساس بدی راجع به خودش داره، مسائل و مشکلاتی در جهت بدنش و خجالت از بدنش داره، همه اینا برمیگرده به آسیب یک تا سه سالگی. یعنی من اگر در یه زن و مرد 50 سال اینا رو ببینم، بیش از هر چیزی گوش کنم بین یک تا سه سالگی اوضاع خراب بوده. و شما دقیقاً مطالبی که میفرمایید به اونجا مرتبطه. و بعدم تازه این بچه‌ای است که دو تا اتفاق افتاده، یکی برای 7 سال تنها فرزند شما بوده که خودش مسائل خودش رو داره، دوم وسط مثلا 6 سالگیش که بچه توانایی اداره کردن خودش در ارتباط با جامعه رو پیدا می‌کنه، او رو از جا کندید آوردی. و بسیاری از بچه‌ها بین 5 تا 15 با از جا کنده شدن مثل درختی که از ریشه در میاد میتونن گرفتار بشن. این من اصلا تعجب نمی‌کنم. و این اون چیزیست که قرار بوده بهش توجه می‌کنید. بچه بین 1 تا 3 سالگی که قرار نیست کسی بهش بکنه نکنه باید نباید بده، سر هیچی، اصلا مهم نیست چی کار می‌کنه، فقط خطر و ضرر برای خودش و دیگران به وجود نیاره، به کسی آسیب نزنه، به خودش آسیب، هر کاری بخواد بکنه بکنه. یعنی اون موضوع اصلی و اساسیه. می‌فرمایید
متاسفانه خب به هر حال ما یک حالت، نمیخوام بگم وسواسی، ولی یه جوری خیلی سعی کردیم که همه چیز رو تحت کنترل داشته باشیم اون روز. به هر حال به اونجا رسید و بعد بحث مهاجرتمون بود که متاسفانه نادیده گرفتیم بچه اون سنمون رو که داریم میایم اینجا. و بعد که اومدیم اینجا احساس من این بود که خیلی سرخورده شده، خیلی شرط سختی رو داره، خیلی دلتنگ بود، بارها شبها مثلا همیشه گریه میکرد برای خانواده و اقوام که از دستشون داده. و به خاطر همین تو سال اول که ما اینجا بودیم، هر سه ماه یه بار سعی میکردیم که برگردیم ایران. ما تو سال اولی که اینجا بودیم 3-4 دفعه برگشتیم ایران، مثلا یه ماهی اونجا بودیم دوباره میومدیم اینجا که این ارتباط حفظ بشه. به هر حال یه دفعه
ببینید عزیز، نه ارتباط حفظ بشه، ولی نه برای بچه کوچیک. بچه کوچیک درست برعکس، هوایش میکردیم میوردیم اونجا برش میگردیم. یعنی ببینید یه سری استدلال شما میکنید که اصلا مال بچه نیست، اتفاقا بهتر بود که اصلا نمیرفتی تا بچه اونو خاموش میکرد، ولی شما باز به دلال خودتون اون کار رو میکردی، یعنی اونو بهانه میکردی. و بعد بچه دو مرتبه پاشه بره مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و عمو رو ببینه، با بچهای اونا بازی کنه، بعد یه ماه بعد بخواد بکن دوباره بیارتش تنها. یعنی ببینید اون اصلا کمک نمی‌کرده. یعنی از نظر من کارا در جهت عکس چیزی که صلاح بوده اتفاق افتاده. علت که دارم میگم به خاطر دیگرانه، مال شما که گذشته و رفته. یعنی من و شما باید بدونیم بچه یا آدم بزرگ با ابعاد کوچک نیست. یعنی شما که 40 سالتون الان بچه 4 ساله داری، شما 10 برابر فرزند 4 سالتون نیست اون یه دهم شما. اون اصلا یه کس دیگه است، شما یه چیز دیگه. میفرمایید.
ما هدفم، یعنی ما فکر میکردیم که اینجا حتی فقط هم به دلیل بچه من نبوده، به خاطر مسئله دیگه هم بوده که مجبور بودیم میرفتیم ایران و برمیگشتیم، ولی احساس ما این بود که وقتی که داریم میریم اونجا و برمیگردیم، به هر حال چون این هم با خانواده داری زمان رو میگذرونه، شرط بهتری رو ممکنه پیدا بکنیم. ولی در نهایت رسیدیم به اینجا که الان تمام این، نمیگم تمام ولی بخشی از این علائمی رو که شما گفتین الان پسر من داره متاسفانه. یعنی بزرگترین مشکلی که ما الان باش برخورد میکنیم عدم اعتماد به نفسه. هر کاری رو که میخواد شروع بکنه ما باید هلش بدیم جلو، هلش بدیم جلو که بره جلو، و بعد که رفت جلو خودش میبینه که از همه بهتره. ما از اونجا شروع میکنیم تشویق کردن. حالا من نمیدونم این کار درسته یا غلطه. من مثالش
نه اون درسته، اون درسته.
مثلا فرض کنین که برای مسابقات شنایی که حالا تو مدرسهشون برگزار میشه، اصلا اومد من گفت نمیخوام ثبت نام کنم، من نمیخوام برم اونجا. من تشویقش کردم شنات خوبه، چرا نمیخوای بری؟ گفت نه نمیخوام، اصلا امروز حوصله شنا ندارم. در حال ما به فشار ما رفت و بعد که برگشت شده سه نفر اول مدرسهشون شد. خب این خیلی تشویقش کرد و خیلی خیلی خوشحال بود از این قضیه. ما داریم به این طریق کمکش میکنیم، ولی با چند تا قضیه مطرحه. یکی این که ما احساس میکنیم از کنار این قضیه که این مشکلات رو داره، یه حالت نافرمانی و یه حالت هایپر اکتیویتی که نمیدونم حالا ما داریم کاملا اشتباه میکنیم. زمانی که ایران بودیم ما یه دکتر روانشناس خیلی معروف ایران رو رفتیم با یه مکافات ازشون حق رفتیم دیدیمشون. ایشون فقط ازشون یه سوال اینجوری کرد، 2 + 8 = 6 تقسیم بر 13 + 12 چم میشه؟ و بعد یکم مکس کرد. خود بچه بود که اینجا درس خونده بود، اصلا شاید زبان فارسی هم خیلی متوجه نمیشد. برگش گفتش که شما هایپر اکتیو، داره به ما گفت هایپر اکتیو و باید ریتالین بخوره. خب ما اصلا احساس کردیم که این تشخیص این دکتر یه جوریه که اصلا قابل اعتماد نیست، اصلا نکردیم این کار. اومدیم اینجا، خب اینجا بر اساس یه کوشنر خیلی طولانی که هم به ما دادن هم به معلمش دادن دارن این کار رو انجام میدن، ولی خب هنوز متاسفانه بعد از نزدیک 2 سال که تحت این پروسه کوشنر بیمارستان هست، هنوز نتونستن به نتیجه برسن که این بچه هایپر اکتیو هست یا نیست.
آخه ازم یه تست ساب کنید، یه تست تووا ظرف 30 دقیقه رو شون میده، ولی که امواج مغزی اون منطقه سمت راستش رو که به هایپر اکتیویتی مرتبطه اندازه میده. یه تست
کاری که اینجا انجام میدم من نمیدونم حالا
برای نه اون کار ممکنه اون چیزی که میفرمایید هست، ولی این چیزی نیست، تشخیص نیست که 2 سال که سر 2 هفتم تو
دو سال من دلیلش عرض کنم خدمتتون، بخاطر اینکه کوشنر اولی که به ما دادن ما دادیم به معلمش و معلمش کسی بود که مثلا 3-4 ماه بیشتر باش زمان نگذرونده بود.
اصلا مهم نیست از این ببینید باز شما رفتی سراغ یه دقت وسواسگونه. اطلاعات بسیار کلی است، وقتی از طریق کوشنر هست حالا 5% 10% کم یا زیاد باشه فرقی در ماجرا نمیکنه. و بعدم این تشخیص ها رو باید داد عزیز من، که برای این که بخوام دنبال خونه دوستم بگردم که میتونم یه ما دنبالش بگردم، این شب مهمونیه. حالا بعدم تو شما برید ببینید جا تست تووا دارن امتحان کنید تموم بشه میره بهتون جواب میدن هایپر اکتیویتی رو. بله و هایپر اکتیویتی یه راه ساده داره، برای مدت 3 روز 5 روز قرص دیگری، حالا نمیگم ریتالین، یه چیزی مانند اونو بخورن. اگر تغییر اساسی کرد خب معلومه اون بیماری درسته، به علاوه 3 روز یا 5 روز خوردن قرص ریتالین یا قرصهای دیگه که خطری نداره ضرری نداره.
درسته. به هر حال الانم آخرین باری که ما پیش روانپزشکشون بودیم دکتر توی بیمارستان کودکان، ایشون هم در نظرشون همین بود که بذارید من کوچینر جدید از معلمش که الان زمان بیشتری باشه بگیرم، و اگر به این نتیجه رسیدم که میتونم ریتالین بدم برای مدت کوتاهی بهشون میدم ببینم به چه نتیجه ای میرسیم.
مسئله به همین سادگی حل میشه.
صحبتی بود که ایشون کرد. ولی حالا از طرف ما کنار این قضیه بحثی که داره بحث یه حالتی مثل اسکرین ادیکشن هست. یعنی ما احساس میکنیم خیلی ادیکت پیدا کرده به اسکرین، آیپد، آیفون، تلویزیون، کامپیوتر، هر چیزی که اسکرین داره باید مدام باهاش باشه، اگه نباشه هم مشکل پیدا میکنه.
تو برای این که بکرزم با خودش تنها نمیتونه باشه، اون یه وسیله است که او رو بی‌حس و بی‌احساس میکنه، با دیگران در ارتباط میذاره. خیلی عادی است، مسئله چیز عجیب و غریبی نیست. فرزند شما در حقیقت یه مسکن میخوره برای که درد نکشه.
درسته. خب حالا در نهایت با تمام این صحبت‌ها من سوالم دو تا چیزه. یکی این که ما داریم کاری رو انجام میدیم که کمک بکنیم بهشون، چون احساس میکنم با بچه‌هایی که به حال انگلیسی زبانن خیلی راحت نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، به خاطر هم دلیلش هم شاید این باشه که تو 6 7 سالگی اومده اینجا، خیلی زبانش در اون موقع قوی نبود، به خاطر همین مثلا ما یه معلم خصوصی براش گرفتیم.
یعنی بعد از 5 سال بچه شما راه نیافتاده؟
نه راه افتاده، کاملا صحبت میکنه، یعنی کاملا هم ارتباط
برقرار. چرا به اندازه بچهای دیگه استرالیایی نیست؟
احساس من اینه که بعضی کلمات رو نمیدونه، مثلا بعضی کلمات رو که خودم ازش سوال میکنم که مثلا من اینو میدونی؟ مثلا
نه با شما دوتا دارید پوست بچه رو میکنی، شما چرا دیگه معلم شد؟ قربونتون پدر و مادر بمونه عزیز، اصلا این بچه رو از پا در میاد، بچه صبح تا غروب داره مثل اینکه ببخشید ها هر رقمی دید مهمونی رختتون کنن بگین ما کنیم اندامتون چجوریه، قربونتون این همه وسواس و این همه نگرانی پورس بچه رو دارید میکنید، چی شما برای چی ازش سوال میکنید؟ درسش به معلمش مربوطه، به شما چه ارتباطی داره؟
خب دلیلش هم شاید اون ریپورتی باشه که مدرسه گرفتین، چون ما مثلا
مدرسه چی میگن عزیز؟ مدرسه چه گذاشت؟
قسمت ماتماتیکس و ریاضیش همش حالت اوریج یا بالاتر از اوریج، ولی در مورد انگلیش و ریدینگ و رایتینگ و اینها یه مقداری آندر اوریج، به خاطر همین که اینو هم کمکش بکنیم معلم خصوصی.
نه نه ببینید
عزیز، یه روز در هفته
نه صبر کنیم، مسئله هایپر اکتیویتی میتونه نباشه، میتونه بیقراری باشه، رستلسنس. دوم فرضاً شما ممکنه یک بهره هوشیش پایین باشه، دو لرنینگ دیسابیلیتی داشته باشه، یعنی اختلال یادگیری.
تستی نگرفتیم ازش، نمیتونم نظری بدم.
خیلی خب، بنابراین اون تست رو بگیرید عزیز. ببینید بخواید یه صبر کنید، به جایی که خودتون اینقدر گرفتار کنید حتی برای ADHDش، یک QEEG بذارید از مغزش بگیره، خیلی ساده، یه چیز عادی است، اون رو تجزیه و تحلیل کنن یه نورولوژیست، تکلیف کار براتون روشن. به نظر من مسئله مغز بچه شماست، علاوه بر رفتارهای غلط شما مغز فرزندتونه، همه اینا رو هم پایان میده. بهره هوشیش اگر اشکالی باشه به هر حال اون نشون میده، اختلال یادگیری داشته باشه نشون میده، هایپر اکتیویتی باشه، کمبود توجه و تمرکز باشه، اینا رو همه رو نشون میده. یک کیو ای ای جی.
درسته. حالا در نهایت ما چه میتونیم بکنیم که کمک، مثلا محدود کردن
از صحنه برید بیرون. بس. عزیز من باز شما هنوز دنبال عین امروز چرا میدم؟ مثل مادر ارجمند اول شما چرا همش به دنبال کنترلید عزیز؟ بدن من و شما طی 500 میلیون سال با کوشش و خطای طبیعت به اینجا رسیده، من شما برای چی میخوایم توش اینقدر دخالت کنیم؟ من شما که یک میلیاردیوم اطلاعی که طبیعت من و شما داره نداریم عزیز، راها کنیم بچه رو، یه ذره ولش کنیم. الان این بچه به دلیل فشاری که روش هست خودشو مشغول اینا کرده، کاری که میتونید بکنید دوست براش پیدا کنید بره فقط بازی کنه. دوای درد بچه شما فقط بازی و لذت و تفریح، مدرسه‌م نرفت نرفت، درسم نخون نخون، فقط بازی، خوش بگذرونه و بازی کن.
دقیقاً خودم هم فقط دنبال بازی، برای از هر طریق یه بازی
عالی، فقط بازی با بچه ها، بازی با بچه ها نه شنا.
من عذرخواهی میکنم، هر ورزشی که هدف دار باشه نمیخواد، ولی به شکل بازی باشه هر ورزشی رو میخواد.
آلیست، برای که بچه در مرحله پلی و گیمه و نه مرحله سپورت، برای که اونجا در صحنه رقابت از باختن میترسه، از اشتباه میترسه، بنابراین کاملا پیداست بچه ها تو مرحله 3 تا 6 سالگی عزیز مرحله پلی اند گیم هن. مرحله اون مرحله مسئله بازی و اسباب بازی و هم بازیه. فرزند شما به نظر من ممکنه یه اشکالاتی لرنینگ دیسابیلیتی داره، یه عقب ماندگیایی داره، شاید نمیدونم، ولی مهمترین مسئله اینه که بذار فقط بازی کنه، فقط بازی، یعنی حرف این است که پسرم برو بازی کن و با آدم بازی کنه، گرفتار دستگاه‌ها نکنیدش. من جای شما بودم اجاره می‌کردم بچه هم بازی براش که برم با هم بازی کنه.
تلاشمون رو کردیم، ولی متاسفانه اکثر خانواده‌هایی که ما باشون مثلا ارتباط داشتیم همه دختر داشتن. حالا ما مشکل نداریم که با دختر بازی بکنه، مثلا احساس یه مقداری با پسر بازی کرد، بازی پسر با پسر یه جوری لذتش بیشتره.
شما اصلا من باورم نمیشه شما رو قربونه. من به شما برگردم بگم 30 لقمه غذا میخوام، شما بگید خیلی معذرت میخوام، ما بعد از گرسنگی ببینیم شما 29 تا دارید. خول کنید که عزیز، بچه شما برم بچه تک بوده، برای یه برادر داره، چه فرقی میکنه با دخترها بازی کنه یا نکنه؟ علاوه پیدا کنید، مشغولش کنید، بهانه در نیارید عزیز. بچه رو هر چی کنار خودتون نگردید با استراب و وسواس درگیرش کنید و از پا درش میاد. رها کنید بچه رو، اینقدر بکنه نکنه باید نبایدی نباشید عزیز. من تو عمرم به بچه‌ام نگفتم چی بخور چی نخور، درس بخون یا نخون، حتی یک بار، یک بار از وقتی کوچیک بودن تا بزرگ. آخه قربونتون رها کنید، این کار نمیکنه، این طریقه درست نیست. مسئله پرورش و تعلیم تربیت که فرماندهی و فرمان برداری نیست. عزیز
خب دکتر، اصلا یه حالتی که اصلا
انگار
کر نمی کنه،
یعنی
مثلا اصلا
نه شما رو مایبل کنم عزیز، قرار نیست کر بکنه، اون بچه قرار نیست کر به هیچی بکنه، دمار از روزگار شد در
بود، مثلا هوم ورکش رو انجام
نکنه، نه شما اصلا زیر بار نمیخواید بره، نکنه. ببینید شما گیر من شمایید عزیز، نکنه. من نمیدونم شنوندگان من شنیدن بازی 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 درس نمیخونه نخونه، اصلا هو کرز، شما بچه‌تون از پا در میارید، بیمارش میکنید، تو بیمارستان میندازتش، دیوونهش میکنید، دست به خودکشی میزنه، معتادش میکنه. ما چسبید به این که کر نمیکنه بچه 11 ساله، برای چی کر بکنه؟ از چی کر بکنه قربونت؟ چرا باید مثل من شما نگران و وسواسی باشه؟ کر کردن یعنی چی؟ یعنی گیر بده به سر درس مدرسه که این A هست یا اون B، هو کرز، چه فرقی میکنه؟ آخه اینا مال آدم سالم نیست قربونتون برم. بچه من تصادف کرده، خون داره از سرش فواره میزنه، میگی نریز رو پیرنش، پیرنش کثیف نشه. آخه عزیز کثیف شدن پیرن درسته، ولی نه وقتی که سرش خون داره فواره میزنه. بچه رو بذارید بره بازی کنه، بازی بازی. بذارید لطفا این صحبت من رو همسرتون هم بشنون. شما این بچه رو سه ماه بذارید بازی، سه ماه بذارید بره بازی کنه، آزاد میشه. از زندان آزادش کنید، زنجیرها رو از پاش باز کنید. بکنه نکنه باید نباید نکنید. تموم شده عزیز. آخه این وسواس یعنی چی؟ من دارم به شما میگم، من یه دفعه بچه‌ام نگفتم درس بخون. یک دفعه در تمام عمرم اصلا مسئله من نبوده. اینا رو باید به صورت درستش تو بچه کاش. بلا نگران کر نمی کنم، نباید بکنی. شما که کر میکنید چیه؟ همیشه نگرانید یه آدم دیگرم از پا در میده. عزیزم کر کردن میدین چی؟ شما یه لیوان کاغذی بگیرید محکم فشار بگیرید پارش میکنی، این یعنی کر. شما میگیدن اینجوری بگی، نه رها کنید بچه رو، رها کنید. آزادی آزادی موضوع اصلی فرزند شماست. رهاش کنید، کاری به کارش نش بشید، بذار انتخاب میکنه. غذاش ریخته رو زمین بریزه، در میخوره بخوره، نمیخوره نخوره، میخواد این غذا رو بخوره بخوره، میخواد صبح پاشه پیتزا بخوره بخوره، شب میخواد پیتزا بخوره بخوره. کاری به کارش نداشته باشید، نترسید، هیچ شو نمیشه. آزادش کنید. در حال مواظب خودتون باشید، به پسرتون بگید به من تلفن کنه، من حساب پدر مادرش برسم. خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی متشکرم.
قربون شما. شنگ راجب بابا باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من جان کیومرس خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا. رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و درخور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از خانم آیدا مکنامارا و آقای محمد خسروی که 3 قسمت از 4 قسمت برنامه رازها و نیازها رو اسپانسر شدن. از این دوستان سپاسگزارم. همچنین اوقات دیگر برنامه های رادیو رو دوستان اگر مایل باشن میتونن به عنوان اسپانسر درگیر بشن. ضمناً لطفاً و حتماً نرخ آگهی های ما رو با بقیه مقایسه کنید و از رادیو درخواست کنید که برای شما لیست یا نرخ پیام های ما رو و یا آگهی های 4 دقیقه و یا این مصاحبه های 8 دقیقه و یا 16 دقیقه رو در اختیارتون بگذارن. تلفن دفتر رادیو 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com میتونید برای ما ایمیل بفرستید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. اول خیلی تشکر کنم. من حدود 8-9 ساله که برنامه شما رو از تلویزیون، یعنی از زمانی که برنامه بین تولد تا 3 سالگی اینا رو تو برنامه صحبت میکردیم، من مینوشتم گفته های شما رو، بر اساسش عمل میکردم. الانم به هر طریقی شد سیدی های شما رو از آمریکا گیر آوردم، استفاده کردم. یعنی تغییراتی که تو زندگی ایجاد شده رو مدیون شما. اما امروز به یک مشکلی برخوردم که واقعا اصلا فقط نمیدونم، اگه سکتم کردم هنوز خبر ازش ندارم. رفته بودم من بیرون، بعد دختر 17 سالم توی خونه تنها بود. وقتی اومدم دیدم یه پسری میخواد از رو دیوار فرار کنه، دخترم هم توی حیاته. بعد هرچی گفتم که خب اون پسر فرار کرد. بعد الان واقعا من مشکل دارم، یعنی اصلا نمیتونم. شوهر من یه آدم خیلی متعصب و خیلی حساس رو این چیزا، از اون آدمایی که مثلا حتی من بعد از ازدواجم اگر رومو این ور اون ور میکردم شد که توی ماشین تو دهنی هم به من زد، که میگفت نگاه نباید به کسی بکنی. الان دخترم همچی کاری کرده، واقعا من دیوانه شدم. خودش اصرار داره که به بابام نگو. از طرف دیگه اگر کس از جای دیگه بشنوه، منم شریک جرم میشم. واقعا الان نمیدونم باید چی کار کنم.
خب عزیزم، اولا اون نگاهی که شما و همسرتون به این ماجراها دارید بسیار غلط، بد، غیر اخلاقی، غیر انسانی. این که شما به کسی نگاه کردی، خب کردی که کردی، بعد و آدم تو ذهنش میتونه یه آدم دیگر رو اوریان هم بکنه، باش رابطه جنسی هم داشته باشه. آدم ها که نمیتونن جلو فکر و نظر دیگران رو بگیرن. خب اینا که از سر گرفتاری و بیماریست. این شماره یه. دوم این که در یه همچین محیطی معمولا اشکال کار اینه که همه این کارها اینقدر محرمانه و مخفیانه میشه که توش گرفتاری و کثافتکاری. بچه های امریکایی و اروپایی، پسر و دختر با هم میرن بیرون ببینن چه میکنن، نه هیچ کسی اذیت میشه، نه پدر مادر دیوونه میشن، نه هیچی. بیشترشون هم رابطه ممکنه برقرار بکنن یا نکنن تموم. ما در اونجا چون همه چیزو پنهان میکنیم، معلومه در اولین فرصتی که آدما پیدا کنن به هم نزدیک میشن و متاسفانه بدترین نوع رابطه رو با احساس گناه و وحشت همراه میکنن. بنابراین یه فرهنگ گرفتار و بیمار. شما هنوز میخواید اونو پاسدار باشید، خب از پا در میاد قربون. پس اینکه این کلیاتش. اما بریم سراغ شما. ابدا نباید به پدرش بگید. اینکه از دیگری بشنوه، و از دیگری برای چی بشنوی؟ هاشا میکنی، برای که این چیزها خطرناکه. دوم، برای که اون پدر با اون حرفایی که زدید. دوم، شما میگید من به این دلیل میخوام برم بگم که اگر پدرش فهمید من شریک جرم میشم. خب شریک جرم اون مرد شما هم هستید در به وجود آوردن یه همچین محیط خانوادگی که این همه باش مسئله و مشکل داره.
آقای دکتر، این پیش زمینه این خیلی طولانه، یعنی اگه من بخوام بگم شروع کنم به درد دل، نمیدونم گفتن مشکل که بگم از کجا شروع شده، باور کنید یک ساعتی از برنامه شما رو میبره. اما واقعا یعنی اینقدر بزرگی، میدونم تمام چهار نور نحس تاریخو که شما گفتین من داشتم و ازدواج کردم. الان با وجود سیدی هایی که از شما تهیه کردم و برنامه تونه که 4 ساعتش رو گوش میکنم در روز، واقعا یکم عوض شدم، ولی نمیتونم رو دور و برم تأثیری بذارم، ولی میخوام خودم دیگه کار اشتباه نکنم، واسه بچه هم کار اشتباهی نکنم.
خب ببین عزیز،
الان تلاشم
برای چی اینقدر برات مهمه؟ یه اتفاقی است که بسیار بده، مثلا نمیگم این کار بده، ولی با اون محیط میشه فهمیدش. در نتیجه هیچ اولا هیچ دلیلی برای گفتن به همسرتون ندید، اصلا شما ندیدید، همون شد رفت ندید، بنابراین وقتی ندیدید خبرم ندید، بعدم مسئله رو حل نخواهید کرد. عزیز، دختر شما یه اشتباهی کرده، باید کمکش کنید و بهش بگید که دخترم این کار دست هممون میده، این کار مسئله خطر و حتی بیش از اون مرگ میتونه باشه.
آقای دکتر، ما توی شهر خیلی کوچیکیم، یعنی جایی که زندگی میکنیم بهتون بگم تمام این خیابونی که ما هستیم آشناس، متوجه این، یعنی ما به خاطر اینه شهر واقعا کوچیکه، بعد خانواده دو طرف کامل مردم میشناسن، به خاطر همین الان میخوایم من بدم خودش صحبت کنه با اتون؟
آره اگه بخواد حرف بزنه خوشحال میشه.
گوشی لحظه خدمتون گوشی. الو
سلام عزیز.
سلام.
خب چه خبره عزیز؟ اولا نه اینکه چی شد، میخوام ببینم چه خودتو اذیت نکن قربونت، اون چه کاری که کردی بد بوده، ولی نه اینقدر که یا خودت میدید چه. تو به من بگو چرا گذاشتی این، اگر چرا گذاشتی اون پسر بیاد خونه عزیز، یا چرا یه همچین خطری رو قبول کردی، اونم با پدری که تو داری و اینکه میتونه همه چیز رو تو اون شهر کوچیک به هم بریزه.
من میرفتم کلاس زبان، بعد بعد وقتی که من تحتیل میشدم اینو میدیدم، من یکی از هم کلاسی هم گفته بودش که این شماره یعنی منو پیدا کنه واسه. بعد من مدام گفتم که من شماره ندارم، ولی شماره اونو گرفتم. تنها گذشت که امروز بود، من هیچ جا نمیرم، من به این زدم بهش گفتم که بله تو با من کاری داشتی، گفت که فقط میخواستم با حرف بزنم، گفتم خب حرف بزن، گفت نمیشه رو در رو حرف بزنی، گفتم من جایی نمیرم بازار، گفت یا بازار، گفتم من بازار نمیرم، گفتم که من بازار نمیرم، گفت خب پس چیکار میخوای بکنی، گفتم میخوای بیا ولی فقط با هم دیگه حرف بزنیم. وقتی اومد حتی بهش دستم ندادم. حالا مامانم یه دفعه اومد.
ببین عزیز،
اصلا از خودم شوکه شدم.
ببین عزیزم، من از این که همینی که تو میگی هست شک ندارم، ولی آخه همچین خطری رو چرا قبول کردی؟ یعنی مثل این که آدم بگه من چشمو میبندم لبه پشت اون یه ذره راه میره، یا پشت فرمون آدم چشمو ببنده یه دقیقه رانندگی کنه، حالا یکی میخواد با تو حرف بزنه چه حرفی داره؟ اون یه پسر یا مرد است و خوشش اومده، تو هم شاید خوشت اومده، هیچ هم اشکالی هم نداره، میخواید هم حرف بزنید، خب ای کاش یه محیطی بود که میتونستید حرف بزنید، ولی اینکه بهش بگی پاشو بیا خونه من، اونم تو خونه‌ای که در همسایه داره آمده رفتش مشخص میشه، یه اتفاقی میتونه بیفته، اون وقت همه به هم میرزن. بعد به خاطر اینکه بخوای حرف بشه چه اهمیت داره که او چی میخواد بگه؟ برابر این تو اولا به قبول کن که یه کنجکاوی داشتی، ولی تو سن 17 سالی
خیلی کارم بد بوده دکتر، خودم میدونم.
اوکی عزیزم،
خیلی هم کارم بد بوده.
اوکی قربونت، باید مواظب خود باشی عزیزم. به همین جاست که من به مادر گفتم هرگز به هیچ وجه نبگی به پدر، و نه اصلا اگرم گفت من اصلا چیزی دیدم، به نظرم رسید دخترم هم گفت چی نبوده، اصلا اونو باید تمومش کنی. ولی عزیز خطر این چنین رو برای چی قبول کردی؟ یعنی یه همچین کاری بسیار بسیار خطرناکه. برای تو تو اون محیط بسته، تو اون شهرهای کوچیک، به یه پسر بگی بیا خونه ما، یه بشینیم حرف بزنیم، چه حرفی داره بزنیم؟ اصلا چی میخواستی بگی؟ هیچ، جز این که من تو رو دوست دارم، از تو خوشم میاد، دلم میخواد با تو دوست باشم، حالا دیگه زر دلم میخواد با تو ازدواج. این حرفا رو آدم هم میدونه چیه، اینقدر حرفای عادی معمولی نیست، آدم ها که به هم میرسن سلام علیک میکنن بعدم تموم میشه میره. خودم بی خودی اذیت نکنم، میدارم مادر جونم این ماجرا رو عادی بگیره و ازش بگذرید، ولی یادت باشه تو زندگی به یه احتمال و یه خطری که اون ورنشستن باید آدم یه توجهی بکنه، بایلا میتونه کار دست خودش بده. حالا به من بگو اون پسر چند سالش بود یا چند سالشه؟
اون 19. البته اینطوری گفت.
اوکی عزیزم، در حال من نمیدونم، ببین برخی از اوقات حتی تلفن ها هم میتونه خطرناک باشه، من از اینکه پسر و دختر با هم حرف بزنن هیچ اشکالی نمیبینم، ولی توی محیطی که این به عنوان یه چیز بدی نباشه. این مثل آدمی میمونه که تو سینما بخواد حرف بزنه، خب اونجا جایی حرف زدن نیست، یا آدم تو دادگاه بخواد بی خودی حرف بزنه. متاسفانه ما یه محیط بیمارگونه ای رو تو ایران فراهم کردیم در رابطه پسر و دختر، اونو متاسفانه متوجه هستم، ولی قرار نیست تو این محیط بیمار و دیوانه منو تو دیوانگی کنی. خب ما از با در میاد، ما به هم میریزیم، منم با توجه به وضعیتی که مادر برای من توضیح دادن در جهت باورها و اعتقادات و یا عمل پدر تو، بنابراین حرف به این است که تو مواظب خودت باش، دیگه از این دست گلاب نده. مادر جونم به هیچ وجه اصلا صلاح هیچ کس نیست که این موضوعا رو با پدر در میون بذارن، یا اصلا به هیچ کس دیگه، به خاله ای عمه ای کسی هم حتماً
من به خدا اشتباه کردم، من خودم میدونم اشتباه کردم، اصلا چه هیچ دیگه فکر نکردم. الان مامانم اومد من گفت که هر کاری میتونست باید بکنه، من خودم الان به این هم
نه عزیزم، نه عزیزم، نه اون حد که من که نگران اون نیستم، نه اون که من نگران اون نیستم عزیز، من که نگفتم خبری بود، شما دوتا به اون صورت همدیگر نمیشناختید، ولی ریسکی که تو کردی بد بود عزیز. تو خودت به من بگو از 100 تا دختر یه پسری نمیشناسن چند تاشون میگن بیا خونه ما به اون شهری که تو هستی؟ خب اون کارت غلط بود عزیز، اون یکی درست بود، حال کردی، ولی من که فکر میکنم تو مطلبی دیگه ای بوده یا نظری داشتی، اون پسر ممکنه ولی تو که نداشتی عزیز. خب معلوم احتیاج نداره تو بگی عزیز، من که نمیخوام فکر کنم که تو دلیلی برای این خواستن داشتی، یه کنجکاویه، یه کودکی کودکانه عمل کرد، یه بچگانه، این کاری که کردی بچگانه است، همونطوری خود گفتی و درستم گفتی، اصلا فکر نکردی داری چی کار میکنی، ولی مهم نیست، به هر حال گذشته، مواظب خودت از این به بعد باش، اگر میشه بده من ببینم مادر جون، تو حرفی داری بگم بخوای به من بزنی؟
بله
ممنون خودت.
الو
جانم. حالا ببینید شما هم بی خودی موضوع رو بزرگش نکنید عزیز، برای ذهن خودتون و دخترتون هم به نظر من متوجه اشتباهش کاملا شده، حتما هم تکرار نخواهد شد، شما هم هیچ دلیلی برای که با هیچ کس حرف نزنید تا سراغ فامیل خواهرتون رو نمیدونم خواهر همسرتون رو اینا نبیتون، نمیخوام اصلا این حرف رو، اگه شما نتونید راز خودتون رو نگهداری، سر خودتون رو نگهداری، انتظار نداشت باشید دیگران نگهدارن، و با توجه به شرایطی که گفتید بهتر است که خیلی عادی و معمولی باش برخورد کنید، دخترتون هم که حتما و هرگز این کار تکرار نخواهد کرد، شما رو هم میتونه راحت واسه.
بعد آقای دکتر خودم یه مشکلی داشتم
جان.
با شوهرم گفتم اگر فرصتی هست من صحبت کنم.
بگو عزیز.
آقای دکتر من شوهرم 8 سال فاصله سنیمونه، 8 سال خورده ای، بعد از اول خیلی مشکلات داشتیم، یعنی برخورده فیزیکی بسیار شدید تا چند سالی هست که الان همچین چیزی نبوده. حالا نمیدونم به خاطر بیماریایی بوده که هر دومون گرفتیم یا چیزایی دیگه نمیدونم. به هر حال یعنی که صحبتای شما رو گوش کردیم، چون گاهی گوش میکنه. بعد ولی الان چند وقتی یه بار یه دفعه شروع میکنه خیلی دورمو میگیره، مرتب میگه من عاشقتم، من چیم شروع میکنه دیگه. از یه بار از این ور بوم میافته، یه بار از اون ور بوم. بعد که 4-5 روز همچین چیزی طول ادامه پیدا میکنه، چون من واقعا نمیتونم، من به نظرم باید حالت طبیعی داشته باشه زندگی، وقتی که منم نمیتونم باش را بیام به همون شکل، برعکس میشه. من تو من دوست نداری، پس منم تو رو دوست ندارم. میگم چه کاری کردم که اینو فهمیدی؟ نه، من این همه به تو میگم دوست دارم، تو مثل من نیستی. در صورتی که یه موقعی مثل این که یادش میاد قبلا چی کار کرده، حالت پشیمونی بهش میده، میخواد جبران اونو بکنه، چون مرتب میگه تو بعد منو ببخشی به خاطر کارهایی که کردم. اینا 4 روز که گذشت میگه مگه من چی کاری کردم که بگم ببخشی؟
حالا ببین عزیز، دو تا نکته است. مورد اول این است که همسر تو ممکنه یه حالتهای پایین و بالا رفتن زمینهای احساسی و ایناشو داشته باشه، مثل آدمی که گرسنه است بعد گرسنه نیست، یا خسته است بعد خسته نیست. بنابراین یه مقدار پایین و بالا رفتن او رو بپذیر. زمینم ممکنه واقعا یه مشکلی داشته باشه، ولی مهم نیست. اما موضوع دوم که شما که نمیتونید تمام گذشته رو هی بیارید به ذهنتون عزیز، شما که نمیتونید تمام مدت هی بگید 4 سال قبل این کاری کردید، 14 سال قبل این کاری کردید. دیگه
نه، هیچ وقت بهش نمیگم.
آخه دارید میگید نه. ببین عزیز، این که
نه، به شما میگم به خاطر اینکه من فکر میکنم پیش زمینه ذهنیش از اونجا.
حالا فرقش چیه؟ یه آدم نصب کن قربونه، یه آدمی کار بد کرده، کار اشتباه کرده، کار احمقانه کرده، حالا دیگه نمیکنه. اولا خودت دارید میگی، بعدم بعض اوقات محبت میکنه و شما فکر میکنی که به خاطر اینکه احساس بدی میکنه راجع به اون ایام، خب تو هم بپذیرش عزیز. یه آدمی اومده مستقیم غیر مستقیم یه نوعی از کردش پشیمانه و دلش خواهد جبران کنه، تو هم از خودت یه مقدار مایه بگذار. حالا که او محبتی به تو
ولی نمیتونم غیر طبیعی بشم، یعنی اونجوری که اون میگه واقعا من نمیتونم.
خب هم نه، ببین نصب کن، همه ما میتونیم هر کاری رو یه کمی بهتر بکنیم، هر کاری رو یه کمی شاید مثلا سنگین‌تر بکنیم، عمیق‌تر بکنیم، یه کمی وقت صرفش کن. نه دیگه خودتو نزن به اون راه که خیلی خوب حالا نوبت انتقام منه. اونو میفهمم عزیز. بنابراین بی خودی بازی در نیار، گرون فروشی هم نکن. بعد اون وقت وقتی اینقدر گرون میفروشی جنس رو دستت میمونه، باز دوباره اون عصبانی میشه، کار دست ما میده. بنابراین با این مرد یه جوری کنار بیا. اگر از تو خودش 5 میشه، تو هم 2 هستی، حالا تو هم 3 رو زور بزن بیاد دیگه، حداقل بهش ذره نزدیک بشه که اون به این نتیجه نرسیده که منو دوست نداره. و من نمیدونم
یه سری مثل این که زمانی که من اطلاع ندارم کی، ولی فکر میکنم قبل از ازدواجمون روانشناس که میرفته پرفنازین بهش داده بودن. بعد طبق فرمایشات شما مثل این که برای توهم و اینا استفاده میشه. بعد میگم این حالت ارثی نداره برای بچه ها؟
نه بچه ها، اولا میخواید بچه دار بشی؟ این که شده رفته.
دو تا دارم.
نه گوش نمیدی، تموم شده رفت، بچه دیگه که نمیخوای بیاری، ول کن بابا جان.
نه میخوام پیشگیری کنم.
نه پیشگیری کاری نمیتونیم بکنیم، پیشگیری کاری نمیتونیم بکنیم. اگر فرض کن که زمینه‌ای برای توهم و اختلالات روانی وجود داره که به صورت ارث اومده، مثل رنگ چشمش یا شکل دماغش، حالا هر وقت پیدا شد خودتو اذیت کن، ولی از حالا به دنبال همچین کند و کاوایی نرو، کاری هم اونقدر نمیتونیم بکنیم. هر وقت ما تو زندگیمون مسئله و مشکل پیدا کردیم، تو این زمین ها میریم سراغش، برای ارث که آدم نمیره دنبالش و نگرانش باشه، خود اون کار دست آدم میده. گذشته رو خاکش کن، این که ایشون مشکل و مسئله داره احتمالا هست، ولی کارش نمیتونی بکنی. تو یه مقدار با همسرت کنار بیا که بچه ها از این مرحله آب و گل به قول معروف بگذرن.
آقای دکتر، من خیلی کنار اومدم، من دانشگاه میرفتم، دانشگاه رو ول کردم، من با شرط کردم باید سر کار برم، نذاش سر کار برم، یعنی تمام خانواده من تحصیل کردن، من نصف کاره ولش کردم.
خب دیگه حداقل صبر کن خانم، حداقل این آقا اینه که آدم شکنجش کنه، اعدامش کنه، بیارش من این کار بکنم. تموم شده بابا جان، ای بخوای بشینی راجع به گذشته که این شد، دانشگاه اینجوری شده، رفتارش اونجوری شده، جلو خالم این حرف
زد. من نمیتونم، من یه آدمی هم که یعنی عاشق درس خوندن بودم، اصلا فراموشم نمیشه. من همیشه قبل شروع مهر ما عزا میگیرم.
خیلی خوب،
چون مریض میشم.
خیلی خوب، به هر حال تو دوست داری روزه خونی رو، فکری هم نیست. عزیز کاری نمیتونی بکنی.
خودم چی کار کنم؟
با خودت دست از این مسخره بازی بردار. من عاشق درس خوندن بودم. خب نباش. اولا عاشق آدم نمیشه به درس خوندن. دوم که الان برد کتاب بخون. الانم که بیکاری نشستی روزی 4 ساعت برنامه منو میشنوی. بسته دیگه کدوم دانشگاه اینقدر تو مطلب یاد میده؟
دقیقا خودم هم همچی فکر کردم. فکر کنم الان در حد لیسانس روانشناسی هستم.
خدا به خیر کنه دیگه، فقط با روانشناسی مثل تو رو احتیاج داریم که دوار از روزگار هر چه آدم سالمه در بیاره. به هر حال مواظب خودت بچه‌هات باش، بی خودی هم در گذشته.
بذارین من اینو بگم، همیشه در غیابتون میگم. پدر من 1000 سال شما باشین همسن شما بود. چند سال فوت کردم. من شما رو به جای پدرم میدونم. برای همین هم اون موقع مشکل داشتم با پدرم میگفتم. الانم شما رو جای پدرم میدونم.
لطف داری عزیز، ممنونت.
امیدوارم افتخار فرزندیتون رو داشته باشید.
به هر حال اگر بخوای اولا راجع به گذشته فکر نکن، با شوهرت هم خوب باش، بخوای اینقدر بازی در نیار، به دانشگاه فکر نکن. حواست به خودت الان باشه. گذشته در گذشته، از این به بعد رو مواظب و مراقب باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
متشکرم. مرسی. ممنون.
خدافظ. خدافظ. شنگ رجبن با ما باش.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم قبلا تشکر کنم از افتتاح رادیو همراه، برای اینکه خیلی هم برنامه های شاد و هم آموزنده ای داره.
لطف داری.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم یه کوچولو برگردم به عقب. من توی خانواده خیلی به هم ریخته بزرگ شدم. ما 5 تا بچه بودیم و من بچه وسط بودم. الان متوجه میشم که مادرم استراب، وسواس، خشم، افسردگی، همه اینا رو با هم داشت و خب همونطوری که شما میگین، البته من یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، اگه من از شما نقل قول میکنم صحبتهای شما جامع و کامله، فقط اگر من جایی رو اشتباه میکنم ناشی از کمدانیمه. به هر حال من توی این خانواده رشد کردم و رابطه ما خواهر برادرها همیشه بر اساس اون 4 تا نونی که شما میگین بوده. یعنی ما هیچ موقع رابطه، در واقع هیچ موقع رابطه خوبی با هم دیگه نداشتیم و خب هممون هم زندگی های خیلی سختی رو گذروندیم، خیلی مشکلات داشتیم. اما مسئله ای که الان من دارم، خواهر من، یعنی خواهر کوچکتر از من، موقعی که من درگیر بیماری سخت همسرم بودم و میخواستم که یه دوره استراحت بکنم، گفتم که من مثلش رو براتون میگم که برای خودم قضیه روشن‌تر بشه. بهش گفتم که من میخوام استراحت کنم، خب به من زنگ نزنین، کاری با من نداشته باشین چون الان خستم. بعد 2-3 روز در حال من تلفن نزدم به ایشون و بعد ایشون زنگ زد به من، گفتش که چرا به من تلفن نزدی، من دلخورم ازت. گفتم که خب خودت که شرایط من رو دیده بودی، من واقعا نمیتونستم. در حال ایشون گفتش که من همیشه فکر میکنم که تو بچه هاتو به ما ترجیح میدی.
سب کنید. اصلا پدر و مادری که بچه هاشون رو به دیگران ترجیح ندستن پدر مادر نیستن. اصلا پدر مادر نیستن. ما مسئولیتمون، وظیفمون، تعهدمون این که بچه ها رو میسازیم و ما ویران میکنیم به پدر مادر مرتبط. خواهر و عمه و پدرم و اینا به من چه مربوط؟ یعنی اینا اونا چه جایی دارم؟ اصلا پدر و مادری که بچه هاشون بعد از همسرشون براشون اول نباشه، در مقام مقایسه دیگران رو خواهرتون رو شما اول بدونید، فاجعه است عزیز. بابا ای والا.
بله همین بوده. خب من همیشه به خاطر مشکلاتی که داشتم، من همسر اولم رو هم وقتی بچه ها کوچیک بودن، یعنی من 24 سالم بود، از دست دادم در اثر تصادف و خب خودم در واقع سینگل ماما بودم و باید اینا رو ادارش میکردم، هم از نظر مالی هم به حال. حالا بماند که اینها هم خب آسیبای خودشونو دیدن. ولی من به خواهرم گفتم من مسئولیت این بچه ها رو دارم و خب اگه این باشه، ولی به شما سعی میکنم محبتی داشته باشم، که خب خیلی دلخور شد و بعد من بهش گفتم که من الان تو شرایطی نیستم با صحبت بکنم، میتونیم توی زمان دیگه با هم دیگه صحبت کنیم، که من بهشون زنگ زدم و تلفنمون بر نگردوند و دیگه رابطه قطع شد. و بعد از اون موقع شروع شد این که خواهرم هی به مامانم، به برادرم اینا میگفتش که فلانی ما رو دوست نداره، فلانی فقط بچه هاشه. من به اون اهمیت ندادم، ولی مشکلی که تازه پیش اومده اینه که در اثر یه اختلافی که بین دختر من و مامان من پیش اومد، اینا ترک رابطه کردن و منم به خاطر حمایت از دخترم، خب برای اینکه خیلی اذیتش کردم و دختر منم خب خیلی شکننده هستش، البته الان داره از برنامه‌های شما خیلی استفاده میکنه، خیلی هم بهش کمک میشه.
ببخشید، سب کنید.
خیلی دارم اذیت میشم. من خودم آدمی هستم که فقط به قول شما وقتی دردی نباشه من احساس خوبی میکنم.
نه سب کنید. بچه ها چند سالن عزیز؟
دختر من 30 سالشه.
خب بچه های دیگه چون چند سالشه؟
دختر بزرگ من 37 سالشه.
پس بچه ها بزرگن.
بله بچه ها بزرگن.
حالا ببینید عزیز، من نمیدونم این حدسیست که میذارم بر اساس حرفای شما، رابطه دوران کودکی شما خوب نبود و بنابراین شما خواهر برادرها در حالی که خون هم دیگر رو جمع میکردید خون هم دیگر هم میریخت.
دقیقا.
حالا در بزرگ سالی یه دفعه عشق و عاشقی از توش بیرون نمیزنه، در حقیقت دنباله همون بازی ها و همون حالاتیست که قبلن بوده و در نتیجه بسیار پرتوقعیم، پر انتظاریم، شکننده ایم، دنبال بهانه میگردیم، بازی میکنیم و و و در نتیجه همه اینا یه مقدار مانورایست که میریم تو لشکرکشی، بعد دوتامون یه سمت میریم و یکی اون سمت میکشیمش و ماجرا همچنان ادامه داره. یعنی یه نوع کشتی روانیست که ما از بچگی عادت کردیم، حالا هم داریم انجامش میدیم. به نظر من شما خب باید دوتا کار رو میکردید، الانم بکنید. یکی اینکه بدونید توی شرایط ایرادی و روابط خانوادگی ناسالمی هستید و در نتیجه مثل آدم که میدونه ماشینش پنچره مواظب یا ترمزش خوب نیست، مواظب باشید ولی بی خودی خودتون اذیت نکنید. یعنی اینکه مادر شما یا برادر شما یه حالی پیدا میکنن راجع به شما، نظری پیدا میکنن که اصلا فرقی در بیشتر موارد نمیکنه، اون چیزی نباشه شما رو به هم بریزه. مادر شما یا خواهر شما فکر کنه شما بچهاتون میرسید به گفته خواهر شما ماها رو دیگه دوست نداره، خب نه، مثلا فرض کنید این چقدر آدم تو زندگیش آدم بدی میشه و آدم بدبختی میشه. هیچ. یعنی من یکی بهم برگرده بگه یا خواهر من یا برادر من نظرش باشه که منو خیلی دوست نداره، خب نداره. درست پس که من به شما بگم شما سیبیل نداره یا مثلا کفش الان پاتون نیست، خب نیست که نیست. موضوع رو بزرگ و مهم نکنید. یعنی همونطوری که شما خودتون اشاره کردید، چون شاید برخی از شنوندگان اون چهار تا نون، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. نگرانی چی هست؟ نگرانی هستید که خواهر شما فکر کنه شما او را دوست ندارید. خب فکر کن بعدش چی میشه؟ بعد مثلا تعریف ایشون از دوست داشتن و نداشتن چی؟ بعد بره مثلا به بقیه خانواده بگه که جانب دختراشو میگیره، خب بگه. بعد اونا به این نتیجه میرسن وای چه کار بدی میکنه، خب فکر بکنه. یعنی میخوام به شما بگم فرق این ماجراها نمی کنه. من و شما تو زندگیمون همون قاعده کلی، اینقدر زندگی رو باید با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما من میفرمایید یه خانواده به اصطلاح دیسفانکشنال غیر کارکردی داشتی، تا اینجا هم همجوری با چنگ و دندون به قول معروف نکهش داشتید، حالا بعضی از اوقات تیکاش ریخته، خوب ریخته، اون موقع با بودش هم خیلی فرقی نمیکرد و فایده نداشت کار با نبودشه. مهم اینه که چون معلوم بانوی مواظب دقیقی هستی، تو حرفاتون کاملا اینو میتونم بفهمم، یعنی کسی هستید که از یه حساسیتی و مواظبت و مراقبتی برخورداری و خوشبختانه در حد وسواس و نگران کننده نیستی. نتیجتا یه مقدار این موضوع رو عادی بگیرید. چون ببینید الان فرض کنید در سر همین برنامه 100 نفر نظرشون رو جمع من و شما پایین و بالا بره، اولا مهم نیست، بعد از اون تو زندگی من و شما تغییری به وجود نمیاره و در نتیجه من و شما اولا قرار خودمون باشیم، بعد از اونم کوشش میکنیم خوب خودمون باشیم و بعدم همطور که همیشه عرض کردم من کار درست خوب مناسب خودمون میکنم، باعث خوشحالی و خوشنودی شماست. چه خوب نیست؟ بسیار متاسفم، ولی من چون کار خودم رو میکنم، من نه تو دنیا اومدم با ملاکای شما زندگی کنم، نه قرار شما رو خوشحال و خرسون کنم، چه ماموریتی ندارم. خدا من به این دنیا نفرستاده که برو این خانم آقا رو یا برادر خواهر تو خوشحال کن، خودشون برن خودشون خوشحال کن. من نمیدونم این از کجا اومده همچین فرمانی و اینا اینقدر بازی و سیاه بازی و تو خالی و بی‌معنیه که حدی نداره. من و شما کار خوب اون رو میکنیم، مهربونیمون رو که صلاح خودمونه نه به خاطر اوناست میکنیم، برای که با این مهربونیست مهربونیست که ما رشد میکنیم، از خودمون آدم بهتر و برتری میسازیم. ولی امید ما این است که دیگران هم ما رو اون کنه که هستن بپذیرن. من کلاس دومی هم، شما کلاس هفتمی هستید که دانشگاه است. این که تو چرا اینجا هستی چرا اون اونجاست، اینا دورانش به سر اومد. اینا ما دیگه دورانیست که مردم اینقدر تنگ نظر بودن که همه چیز رو سیاه و سفید و در یه چارچوب می‌دیدم. به نظر من خودتون رو بی خودی گرفتار موضوعی از این قبیل نکنید. بعدم این حرف رو نزنید خانواده من مثلا من رو ترک کرد. نه، خانواده شما ترک نکردن. سه چهار تا آدم بدون توجه به واقعیت و اصول اخلاقی انسانی شما رو مثلا نمیخوان ببینن یا باتون حرف بزنن، در حالی که من مطمئنم شما رو ندیدن باتون هم نمیخوان حرف بزنن، ولی صبح تو رو دارن به شما فکر کنن، راجع به شما حرف میزنن. بنابراین اشکال کار اینه که اونم دروغه، اونم دروغه. من عرضی که خدمتون دارم این است که اصلا از این زمینه ذهنی خودتون رو بکشید بیرون. من برخ از قاعد باورم کنید، دوستانی شدن که مثلا از این موضوع خوشم نیومد یا حرف درست نبود، باور کنید 3 ثانیه بعدش هم یادم نمون. خب خوشش نیومده، منم از میلیون ها موضوع که شنیدم خوشم نیومده و درست نمیده. خب چی شد؟ هیچ. اینقدر ماجرای فکر و عقیده و نظر و حرف رو تبدیل به کار و چاقو نکنیم، به خودمون بزنیم. حرف باد هواست. این نوع آدم ها، یعنی هر کی، نه این که بگم خواهر برادر شما، خواهر برادر منم، همه آدم های آگاه هم، قضاوت نظرشون چه فرقی میکنه؟ ما راجب خدا صبح تا غروب یه دادن فوش میدن، راجب پیغمبر خدا یه دادن مسخره میکنن. خب دیگه برای من شما چی باقی مونه که بگیریم بشینیم نگران این باشیم که مادر من راجب من فکر کنه که من پسر خوبی هستم یا دختر خوبی نیستم، یا بچه‌هامو ترجیح میدم یا اینجا کار خونه که خریدم غلط بود یا ماشینی که فروختن درست نبود. خودمونو باید راه کنیم، چون تمام مطلبی که شما میدونید از نظر من مثلا این وابستگیست دیگه. وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی ما احتیاجات همدیگه رو برآورده میکنه. وابستگی یعنی من احساس و اندیشم نمیتونه از احساس و اندیشه شما جدا باشه، باید عین هم باشه. شما هر چی دوست دارید منم با دوست داشته باشم، شما هر باوری دارید منم باور داشته باشم. خب اینکه گرفتاری و بیماری عزیز، بیماری است. و بنابراین چرا بی خودی بخوایم نگهبان و پاسدار یه همچین بیماری هایی باشیم؟ نه، من برام اصلا مطرح نیست. من کاملا میتونم عقاید مختلف و متفاوت رو بفهمم و کاملا هم همطور که اونا رو در عقیده از نظر خودم غلط محق میدونم و درست میدونم، دارم رو خودم هم اینجوری فکر میکنم. یه کسی هم که من نگاه میکنه فکر کنه عقاید من غلطه، خب نگاه کن چه فرقی میکنه.
الو
جان بفرمایی.
کاملا درست فرمایی شدتون آقای دکتر. من برای این که رها بشم از این احساسات واضحی داره برگردم عقب. من آدم بسیار مهطلبی بودم. خب این مهطلبی هم باعث میشد که هی سرویس بدم و هی حال خودم بدتر بشه. بعد با استفاده از برنامه های شما متوجه شدم که من باید آدم مهربونی بشم و برای این که آدم مهربونی بشم اول باید به خودم کمک بکنم. شروع کردم به این که از این داستان مادر بودن خواهر برادرم و در واقع مادر بودن مادر برای مادرم بودم همیشه، اینو میخواستم استعفا بدم، همون نقش خواهری و فرزندی رو داشته باشم که خب همونطوری که شما میگین واقعا مورد قبول واقع نشد. اما مشکل من الان اینه که من در مورد مامانم یه ذره مسئله دارم. یعنی این که من چون همیشه هر اتفاقی که می افتاد حتی توی دنیا من احساس گناه می کردم. الان یه ذره راجع به مامانم از وجدان دارم که رابطه‌مو باهاش قطع کردم. میخوام ببینم این ناشی از اون احساس گناه هستش یا من واقعا میتونم رابطه‌مو حتی با مادرم وقتی منو اذیت میکنه قطع کنم.
نه ببینید، دو تا نکته. اولا تهمونده اون زمینه های بهطلبی اینا میمونه این ور اون ور، برای که ما هر اندازم بیم بالا گرفته تا مواظب نباشیم افتادیم اونجا. این شماره یک. دوم بیاد نسبت ببینید کار درست و خوبی که دوست دارید رو بکنید، با پیامد و نتیجهش کاری نداشته باشید، با حرف و فکر دیگران هم همینطور. بنابراین حتی دلتون میخواد، مثال عرض میکنم که اصلا برید مادرتون رو ببینید، برید ببینید ایشون هم با شما بدرفتاری میکنن، قرون صدقه شون برید تو بیه، چون فرقی نمی کنه. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی روزی که شما مثل یه پزشک توی بیمارستان عمل کنید، مثل یه روان پزشک با یه بیمار روانی عمل کنید، یعنی خودتون رو دور کنید و الا گرفتار میشید. یعنی شما الان دلتون میخواد برید پرو مادر، دلتون میخواد رو خوشحال کنید، یه دسته گل بگیری، شیرینی بگیری، حالا که روز مادر تازه پاشی را بیفتید اونجا بتون مسخرتون کنه، اصلا در باز نمی کنن، حتی تا این در باز نمی کنن، از پشت در بگید قربونت برم، میفهممت، هر چه کاری دوست داری بکن، این گل رو گشتم اینجا، خواستی بردار نخواستی بنداز دور، هر دو تاش برای من قابل قبوله و بازم من میام. تموم کنید بری، شما میدونی چه کیفی میکنی، باورم کنی که چون روزی که شما خودتون رو بکار یه کاری بخواید ولی قطع کنید، این لغت انقطاع که در زبان فارسی خیلی معنا داره، یعنی یه نوع قطعه و این همونه، یعنی من میرم کارم میکنم بعدم میام، من حتی نه به عنوان وظیفه، دلم خواسته دوست داشتم که پاشم برم خونش، رامم ندی از اون پشتم نفرینم هم بکنی، شما هم بر بیمی قربونت برم، قربون اون زبونت برم، متاسفم من که تو رو دوست دارم، اینم گل من دمه در، روز خوبی برات میخوام، دیگه بدتر از این که نمیشه. ببینید ما تو زندگیمون سر این گونه موارد قرار نیست حساب باز کنیم عزیز، اون که مهر طلبیه، دوست دارید کاری هم درست بدونید بکنید، اصلا مهم نیست اونا چه میکنن، اصلا بریشتون میخنده، اصلا گلو میرن در تو در خونتون میکوبن زمین، پرت میکنن میرن، هیچ جمعش کنید یه ماچشم به قول معروف بکنید، بگید مادرم گل رو آورد. ببینید دنیا رو میشه اینجوری بهش نگاه کرد و واقعیت هم اینه عزیز، واقعیت اینه، من نمیخوام بگم جهانی بسازید که نیست، درست زندگی همینه که من و شما اینقدر بازی در نیاریم سر فکر و عقیده مردم، از مهم نیست کیان، باز چون میاد میگن آخه مادرم، اصلا اینقدر این حرفا بی پایه و بی مایه است که حدی نداره. برای شما کار خوبی رو که دوست دارید و درست میدونید بکنید، بذارید همه عالم به ریشتون بخنده یا به ریش من و شما هر دو بخنده. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم،
خیلی متشکرم مثل همیشه، من جوابم گرفتم،
لطف دارید، ممنونم،
خدا نگهدارتون.
شنگ و عشمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.